کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
هفت قانون معنوی موفقیت. نویسنده دکتر دیپاک چوپرا. ترجمه گیتی خوشدل. چاپ 15/1386. گوینده فرید حامد. همان آرزوی ژرفی هستید که شما را به پیش می راند. آرزویتان هر گونه که باشد، ارادتان همان گونه است. ارادتان هر گونه که باشد، کردارتان همان گونه است. کردارتان هر گونه که باشد، تقدیرتان همان گونه است. بریها دارانیا کا اوپانیشاد. گفتار چهارم، آیات 4 و 5. مقدمه. اگرچه عنوان این کتاب هفت قانون معنوی موفقیت است، می توان آن را هفت قانون معنوی زندگی نامید، زیرا همان اصولی را عرضه می کند که طبیعت برای آفرینش هر چیز در بعد مادی، هر آنچه می بینیم و می شنویم و استشمام می کنیم، مزه می کنیم و لمس می کنیم، از آنها سود می جوید. در کتابم آفرینش فراوانی، آگاهی از ثروت در حیطه تمامی امکانات، گام‌های آگاهی از ثروت را بر اساس ادراک راستین کنش طبیعت خلاصه کردم. هفت قانون معنوی موفقیت جوهر این آموزش است. هرگاه این دانش به آگاهیتان بپیوندد، این توانایی را به شما خواهد داد که با سهولت و بی‌تکاپو ثروت نامحدود بیافرینید و در هر کاری موفقیت را تجربه کنید. موفقیت در زندگی را می توان به صورت گسترش مدام شادمانی و تحقق فزاینده هدفهای ارزشمند تعریف کرد. موفقیت یعنی این توانایی که آرزوهایتان را با سهولت و بی‌تکاپو برآورده سازید. با این حال موفقیت از جمله آفرینش ثروت همواره به صورت فرایندی مستلزم سخت کوشی و اغلب به بهای صدمه زدن به دیگران پنداشته شده است. نیاز داریم نسبت به موفقیت و فراوانی نگرشی معنوی تر داشته باشیم که به معنای جریان فراوان همه موهبت‌های نیکوست. با وقوف به قانون معنوی و کاربرد آن، خود را در هماهنگی با طبیعت قرار می‌دهیم و سبکبالی و شادمانی و عشق می‌آفرینیم. موفقیت جنبه‌های بسیار دارد. ثروت مادی فقط یکی از آن جنبه‌هاست. وانگهی موفقیت یک سفر است، نه مقصد. فراوانی مالی با همه تجلیات آن یکی از آن چیزهایی است که این سفر را دلپذیرتر می‌کند. اما موفقیت تندرستی و نیرو و انرژی و شور و شوق زندگی و روابط موفقیت آمیز و آزادی خلاق و ثبات عاطفی و روانی و احساس آسودگی و آرامش ذهن را نیز شامل می شود. حتی با تجربه همه این چیزها، مادامی که بذر الوهیت درونمان را پرورش نداده باشیم، احساس توفیق نمی کنیم. در واقع خودمان الوهیتی به سیمای مبدل هستیم و الوهیت درونمان تجلی کامل را می جوید. از این رو موفقیت راستین یعنی تجربه اعجاز و شکوفایی الوهیت درون ما. یعنی به هر کجا که می رویم و در هر چه که می بینیم الوهیت را احساس کنیم. در نگاه یک کودک، در زیبایی یک گل، در پرواز یک پرنده، هرگاه زندگی من را نه به صورت گاه به گاه بلکه تمام مدت به سیمای تجلی اعجازآمیز الوهیت تجربه کنیم، آنگاه مفهوم راستین موفقیت را در خواهیم یافت. پیش از تعریف هفت قانون معنوی، بیایید به مفهوم قانون پی ببریم. قانون فرایندی است که طی آن نامتجلی متجلی و ناظر منظور می شود. فرایندی که طی آن نظارگر منظره می شود و رؤیابین رؤیای خود را متجلی می سازد. همه خلقت، هر آنچه در عالم مادی وجود دارد، ثمره این است که نامتجلی خود را متجلی کرده است. به هر چه بنگریم از ناشناخته می آید. جسم فیزیکی ما، عالم مادی و هر چه که بتوانیم از طریق حواس خود ادراک کنیم، تبدیل و تحول نامتجلی و ناشناخته و نامرئی به متجلی و شناخته و مرئی است. عالم مادی هیچ نیست الا ضمیر که به درون خود بازگشته تا خود را به صورت جان و ذهن و جسم مادی تجربه کند. به عبارت دیگر، همه فرایندهای خلقت فرایندهایی هستند که ضمیر یا الوهیت خود را بیان و عیان می سازد. آگاهی در تحرک خود را به سیمای اجسام عالم در جنبش جاودان زندگی نمایان می کند. منشأ همه این آفرینش الوهیت یا جان است. فرایند خلقت یعنی الوهیت در حرکت یا ذهن، و موضوع خلقت عالم مادی است که شامل جسم مادی نیز می شود. این سه جزء تشکیل دهنده واقعیت، جان، ذهن و جسم یا نظارگر و فرایند نظاره و نظاره شده، اساساً یکی و یکسانند. همه از یک جا می آیند، از حیطه امکانات محضی که مطلقاً نامتجلی است. قوانین فیزیکی عالم عملاً یعنی کل این فرایند الوهیت در حرکت یا آگاهی در تحرک. هرگاه این قوانین را دریابیم و در زندگیمان به کار ببریم، هر چه بخواهیم میتواند خلق شود. زیرا همان قوانینی که طبیعت برای خلقت یک جنگل یا یک کهکشان یا یک ستاره یا یک جسم انسانی به کار میبرد، میتواند موجب برآورده شدن ژرف‌ترین آرزوهایمان نیز بشود. اکنون بیایید به سراغ 7 قانون معنوی موفقیت برویم و ببینیم چگونه میتوانیم آنها را در زندگیمان به کار ببریم. چکیده و نتیجه گیری. میخواهم اندیشه های خدا را بشناسم. ما بقی جزئی است. آلبرت اینشتین. ذهن کیهانی هر آنچه را که در میلیاردها کهکشان پیش می آید با دقتی ظریف و هوشمندی خطا ناپذیر طراحی می کند. هوشمندی آن قایی و متعالی است و در هر یک از نسوج هستی، از کوچکترین تا بزرگترین، از اتم تا کیهان نفوذ می کند. هرچه زنده است تجلی آن هوشمندی است و هوشمندی از طریق 7 قانون معنوی عمل می کند. اگر به هر یاخته جسم انسان بنگرید، در کنش آن بیان این قوانین را خواهید دید. تولد هر یاخته، خواه یاخته شکم و خواه قلب و یا مغز، در قانون توانایی مطلق صورت می گیرد. در واقع دی ان ای یک نمونه کامل توانایی مطلق و بیان مادی توانایی مطلق است. همان دی ان ای موجود در هر یاخته خود را از راه‌های متفاوت بیان و متجلی می‌کند تا نیازهای بی همتای همان یاخته ویژه را برآورده سازد. همچنین هر یاخته از طریق قانون بخشایش عمل می‌کند. یاخته زمانی زنده و سالم است که در حال تعادل و توازن باشد. حالت توازن که توفیق و هماهنگی است، توسط داد و ستد مدام حفظ می شود. هر یاخته به هر یاخته دیگر می بخشد و آنها را پشتیبانی می کند و به نوبه خود توسط هر یاخته دیگر خوراک می ستاند. یاخته همواره در حال جریانی پویاست و این جریان هیچگاه قطع نمی شود. در واقع این جریان جوهر حیات هر یاخته است و فقط با حفظ این جریان بخشایش یاخته می تواند دریافت کند و به هستی تابناک خود ادامه دهد. قانون کارما نیز به طرز یکتا توسط هر یاخته اجرا می شود، زیرا هوشمندی آن به شیوهی بنا شده که به هر وضعیتی که پیش می آید مناسب ترین و دقیق ترین پاسخ را می دهد. قانون کمترین تلاش نیز به طرز یکتا توسط هر یاخته اجرا می شود، کارش را با کارایی خاموش و در حال هوشیاری آرام انجام می دهد. از طریق قانون قصد و آرزو، هر قصد هر یاخته قدرت نظام دهنده نامحدود هوشمندی طبیعت را در اختیار می گیرد. حتی قصدی ساده چون سوخت و ساز یک مولکول قند، بیدرنگ ارکستری از رویدادها را در تن به عزیمت می دارد که میزان دقیقی از هورمون‌ها باید در لحظه های دقیق ترشح یابند تا مولکول قند به انرژی خلاق بدل شود. البته هر یاخته بیانگر قانون عدم دلبستگی نیز هست. به ثمره قصدها دلبستگی ندارد، نمی لغزد و خطا نمی ورزد زیرا رفتارش کنش هوشیاری متمرکز بر حیات و لحظه حال است. هر یاخته بیانگر قانون دارما نیز هست. هر یاخته باید منشأ ضمیر برتر خود را کشف کند و در خدمت هم نوعانش باشد و استعدادهای بی همتای خیش را بیان کند. منشأ یاخته های قلب و یاخته های شکم و یاخته های مسئولیت جمیعاً در ضمیر برتر حیطه توانایی مطلق است. و چون مستقیماً به این کامپیوتر کیهانی متصلند، می توانند با سهولتی بی تکاپو و آگاهی بی زمان استعدادهای یکتای خود را بیان کنند. فقط با بیان استعدادهای یکتای خیش می توانند هم تمامیت وجود خود و هم تمامیت کل جسم را حفظ کنند. گفتگوی درونی هر یاخته از جسم انسان این است که چگونه می توانم کمک کنم. یاخته های قلب می خواهند به یاخته های مسئولیت کمک کنند. یاخته های مسئولیت می خواهند به یاخته های شکم و ریه کمک کنند و یاخته های مغز گوش فرا می دهند و به هر یاخته دیگر کمک می کنند. هر یاخته جسم انسان فقط دارای یک کنش است. کمک به هر یاخته دیگر. با نگریستن به رفتار یاخته های جسم خودمان می توانیم خارق العاده ترین و مؤثرترین تجلی و بیان هفت قانون معنوی را نظاره کنیم. این نبوغ هوشمندی طبیعت است. اینها اندیشه های خداست. ما بقی جزئی هستند. هفت قانون معنوی موفقیت اصولی قدرتمندند که این توانایی را به شما خواهند داد تا بر خود تسلط یابید. اگر توجهتان را به این قوانین معطوف دارید و گام هایی را که در این کتاب آمده اند دنبال کنید، خواهید دید که می توانید هر آنچه را که خواهانید متجلی سازید. همه فراوانی و پول و موفقیتی را که آرزومندید. همچنین خواهید دید که زندگیتان شادمانه تر و از هر جهت سرشارتر می شود. زیرا این قوانین، قوانین معنوی زندگی نیز هستند و زیستن را ارزشمند می سازند. کاربرد این قوانین در زندگی روزانه تان دارای یک توالی طبیعی است و یادآوری آنها می تواند کمکتان کند. قانون توانایی مطلق از طریق سکوت و مراقبه و عدم داوری و ارتباط با طبیعت تجربه می شود، اما از طریق قانون بخشایش به حرکت در می آید. این اصل می گوید همان را بدهید که می جویید. به این شیوه می توانید قانون توانایی مطلق را فعال کنید. اگر فراوانی می جویید، فراوانی بدهید. اگر پول می جویید، پول بدهید. اگر عشق و محبت و تحسین می جویید، بیاموزید که عشق و محبت و تحسین بدهید. از طریق آن اعمالتان که به قانون بخشایش ارتباط می یابند، قانون کارما را فعال می کنید. کارمای نیکو ایجاد می کنید و کارمای نیکو همه امور زندگیتان را آسان می کند. خواهید دید که نیازی ندارید برای برآورده ساختن آرزوهایتان تلاش و تکاپو کنید که خود به خود به فهم قانون کمترین تلاش خواهد انجامید. وقتی همه چیز آسان و بی تکاپو باشد و آرزوهایتان مدام برآورده شوند، خود به خود فهم قانون قصد و آرزو را آغاز خواهید کرد. برآورده ساختن آرزوهایتان با سهولتی بی تکاپو تمرین قانون عدم دلبستگی را برایتان آسان خواهد نمود. سرانجام هنگامی که فهم همه این قوانین را آغاز کنید، تمرکز بر غایت راستین حیات خود را آغاز خواهید کرد که به قانون دارما خواهد انجامید. با کاربرد این قانون، با بیان و عیان ساختن استعدادهای بی همتا و برآورده ساختن نیازهای هم نوعانتان، آفرینش هر آنچه را که خواهانید و در هر زمان که خواهانید آغاز خواهید کرد. سبک بال و خوشدل خواهید شد و زندگیتان تجلی عشق نامحدود خواهد گشت. ما مسافران سفری کیهانی هستیم. غبار ستاره‌ای که در چرخش‌ها و گرداب‌های بیکرانگی می‌چرخد و حرکت می‌کند. زندگی جاودانه است، اما تجلیات حیات موقت و گذرا و ناپایدارند. گواتما بودا، بنیانگذار بودیسم، روزی گفت: هستی ما به ناپایداری ابرهای پاییز، تماشای تولد و مرگ موجودات، همچون نظاره شعله های آتش، یک عمر به سان جرقه رعدی در آسمان، چون سیلابی شتابان روان از سراشیبی کوهی. لحظه ای مکس کرده ایم تا با یکدیگر روبرو شویم، یکدیگر را ملاقات کنیم و دوست بداریم و تسلیم کنیم. این لحظه ای گرانقدر اما گذراست، به سان دمی در ابدیت. اگر با توجه و خوشدلی و عشق تسهیم کنیم، برای یکدیگر فراوانی و شادمانی خواهیم آفرید و آنگاه این لحظه ارزشمند بوده است. درباره نویسنده، دیپاک چوپرا رهبری است که در زمینه رابطه علمی ذهن و تن و توانایی انسان آوازه جهانی دارد. نویسنده کتاب‌های پرفروشی چون ذهن بی ادها، جسم پردوام و شفای کوانتومی و آفرینش فراوانی و تعدادی برنامه‌های ویدئویی است. کتاب‌های او به بیش از 25 زبان ترجمه شدند و در سراسر آمریکا و هندوستان و اروپا، ژاپن و استرالیا سخنرانی می‌کند. اخیراً در مرکز بهداشت سان دیگو واقع در کالیفرنیا، ریاست مؤسسه رابطه علمی ذهن و تن و توانایی انسان را به عهده گرفته است. توصیه دکتر چوپرا: با توجه به استقبال بی سابقه عموم از کتاب 7 قانون معنوی موفقیت، دکتر چوپرا از همه جهانیان خواسته است که به منظور ایجاد یگانگی در آگاهی جمعی سیاره زمین، هر روز از هفته به ترتیب زیر به یکی از این قوانین اختصاص یابد. یک شنبه، قانون توانایی مطلق. دو شنبه، قانون بخشایش. سه شنبه، قانون کارما یا علت و معلول. چهار شنبه، قانون کمترین تلاش. پنج شنبه، قانون قصد و آرزو. جمعه، قانون عدم دلبستگی. شنبه، قانون دارما یا غایت حیات. می توانید جدول بالا را بر روی مقوای کوچکی بنویسید و همواره با خود نگاه دارید، اما توضیح بیشتر درباره کاربرد قوانین. یک شنبه، قانون توانایی مطلق. منشأ هر آنچه آفریده می شود آگاهی مطلق و توانایی مطلق است که جویای تجلی از نامتجلی است و راه آن مراقبه سرشار از سکوت، اتصال با طبیعت و عدم داوری است. دوشنبه، قانون بخشایش. با اشتیاق به بخشیدن آنچه می جوییم، فراوانی کائنات را در زندگیمان به جریان می اندازیم و راه آن این است: ببخشید، دریافت کنید، به جریان اندازید. سه‌شنبه، قانون کارما یا علت و معلول. وقتی اعمالی را بر می گذینیم که برای دیگران شادمانی و کامیابی می آورند، ثمره کارمای ما شادمانی و کامیابی خواهد بود و راه آن نظاره انتخاب ها، ارزیابی عواقب و گوش سپردن به گواهی دل است. چهارشنبه، قانون کمترین تلاش. در هر قصد و آرزو مکانیسم توفیق آن نهفته است. اگر قصد و آرزو به حیطه توانایی مطلق درافکنده شود، دارای قدرت نظام دهنده نامحدود است و راه آن این است: تهیه فهرست آرزوها، سپردن و تسلیم آنها به کائنات و هوشیاری از لحظه حال. پنج شنبه، قانون قصد و آرزو. در هر قصد و آرزویی مکانیسم توفیق و تجلی آن نهفته است. قصد و آرزو در حیطه توانایی مطلق دارای قدرت نظام دهنده نامحدود است و هنگامی که در خاک حاصلخیز توانایی مطلق قصدی را درافکنیم، این قدرت نظام دهنده نامحدود را برای خود به کار وامی داریم و راه آن این است: تهیه فهرست آرزوها، عدم دلبستگی و تسلیم آرزوها به کائنات، حضور در لحظه حال. توضیح گوینده: به نظر می رسد که در ترجمه کتاب قوانین 4 و 5 به تکرار نوشته شده است. جمعه، قانون عدم دلبستگی. با اشتیاق خود به گام نهادن در ناشناخته که حیطه تمامی امکانات است، خود را به ذهن خلاقی می سپاریم که چرخش کائنات را هم نوا می سازد و راه آن عدم دلبستگی، حکمت عدم یقین و امکانات نامحدود است. شنبه، قانون دارما یا غایت حیات. هنگامی که استعداد بی همتای خود را به خدمت به دیگران می آمیزیم، وجد و استعلای جان خیش را تجربه می کنیم که هدف غایی همه هدف هاست و راه آن کشف ضمیر برتر
تهیه فهرست از استعدادهای بی همتای خود و خدمت به دیگران است.
یک، قانون توانایی مطلق. منشأ همه آفرینش آگاهی مطلق است. توانایی مطلق که جویای آن است که از نامتجلی به متجلی درآید و هرگاه دریابیم که ضمیر راستین ما یکی از این توانایی های مطلق است، به قدرتی می پیوندیم که همه چیز این عالم را متجلی می سازد. در آغاز نه وجود بود نه عدم، همه این جهان نیروی نامتجلی بود. آن یگانه بیدم و بازدم نفس کشید، اگر نه هیچ چیز به ذات خود وجود نداشت. ریگ ودا، سرود آفرینش. نخستین قانون موفقیت قانون توانایی مطلق است. این قانون مبتنی بر این واقعیت است که ما در جوهر آگاهی مطلقی، آگاهی مطلق، توانایی مطلق و حیطه تمامی امکانات و خلاقیت نامحدود است. آگاهی مطلق جوهر معنوی ماست. همچنین بیکران و نامحدود بودن شادمانی محض است. سایر ویژگی های آگاهی عبارتند از دانش مطلق، سکوت بی انتها، تعادل کامل، شکست ناپذیری، سادگی و بهجت. و این طبیعت بنیادی ماست. طبیعت بنیادی ما یکی از توانایی های مطلق است. وقتی طبیعت بنیادی خود را کشف می کنید و در می یابید به راستی چیستید، خود آن شناخت یعنی توانایی برآورده ساختن هر رؤیایی که دارید، زیرا قدرت و امکان جاودانید. آن قدرت قیاس ناپذیر که بوده و هست و خواهد بود. قانون توانایی مطلق را می توان قانون وحدت نیز خواند، زیرا در کثرت نامحدود حیات وحدت جانی یگانه نهفته و همه چیز را فرا گرفته است. میان شما و این حیطه نیرو ذره‌ای جدایی وجود ندارد. حیطه توانایی مطلق ضمیر خودتان است و هرچه طبیعت راستین خود را بیشتر تجربه کنید، به حیطه توانایی مطلق نزدیکتر خواهید به حیطه توانایی مطلق نزدیکتر خواهید بود. تجربه ضمیر یا رجوع به خیشتن یعنی اینکه نقطه رجوع درونی روح و جان ماست، نه موضوعات تجربه ما. ضد رجوع به خیشتن رجوع به موضوعات است. در رجوع به موضوعات همواره تحت تأثیر موضوعاتی بیرون از ضمیر قرار میگیریم که شامل اوضاع و شرایط و موقعیت ها و افراد و اشیاء می شود. در رجوع به موضوعات همواره جویای تأیید دیگرانیم. اندیشه ها و رفتارمان همواره منتظر پاسخی است. از این رو مبتنی بر ترس است. همچنین به هنگام رجوع به موضوعات شدیداً احساس می‌کنیم که نیاز به کنترل امور و قدرت بیرونی داریم، نیاز به تأیید و نیاز به در اختیار گرفتن امور و نیاز به قدرت بیرونی، نیازهایی مبتنی بر ترسند. این نوع قدرت، قدرت توانایی مطلق یا قدرت ضمیر یا قدرت راستین نیست. وقتی قدرت ضمیر را احساس می‌کنیم، ترس غایب است. آتش برای تسلط یا تکابو برای کسب تأیید یا قدرت بیرونی وجود ندارد. در رجوع به موضوعات، نقطه رجوع درونیتان من شماست، حالان که من آن کس که به راستی هستید نیست. من تصویری است که از خود دارید، نقاب اجتماعی و نقشی است که بازی می کنید. نقاب اجتماعی شما از راه کسب تأیید امرار معاش می کند. می‌خواهد اختیار امور را به دست بگیرد و چون در ترس زندگی می‌کند از راه قدرت بقا می‌یابد. ضمیر راستین شما که روح و جانتان است کاملاً از آن چیزها رهاست. در برابر انتقاد ایمن و در برابر هر توانازمایی بی‌باک است و خود را کمتر از هیچ کس احساس نمی‌کند. و با این حال فروتن است و خود را برتر از هیچ کس احساس نمی‌کند. زیرا در می‌یابد که همه همان ضمیر و همان روح و جانند در جامعه‌های متفاوت. تفاوت بنیادی میان رجوع به موضوعات و رجوع به خیشتن نیز همین است. به هنگام رجوع به خیشتن هستی راستین خود را تجربه می‌کنید که از هیچ مشکلی نمی‌هراسد، به همه مردم حرمت می‌نهد و خود را کمتر از هیچ کس احساس نمی‌کند. در نتیجه قدرت ضمیر، قدرت راستین. حالان که قدرت مبتنی بر رجوع به موضوعات قدرت کاذب است. قدرت مبتنی بر من تا مدتی دوام می‌یابد که موضوع رجوع وجود داشته باشد. چنانچه صاحب عنوان ویژه‌ای باشید، اگر رئیس جمهور مملکت یا رئیس شرکتی یا ثروتمند باشید، قدرتی که از آن کام می‌جویید به آن شغل و آن پول بسته است. قدرت مبتنی بر من فقط مادامی دوام می‌یابد که آن چیزها دوام یابند. به محض اینکه آن عنوان و مقام و ثروت از بین برود، قدرت نیز از بین می‌رود. حالان که قدرت مبتنی بر ضمیر پایدار است، زیرا مبتنی بر وقوف به ضمیر است و قدرت ضمیر نیز ویژگی‌های معینی دارد. افراد و همچنین چیزها را به سوی شما می‌کشاند، همچون مغناطیس مردم و اوضاع و شرایط و موقعیت‌هایی را که از آرزوهایتان پشتیبانی می‌کنند به سوی خود جذب می‌کنند. این را پشتیبانی قوانین طبیعت نیز می‌خوانند. این پشتیبانی الهی است، آن پشتیبانی که ناشی از رحمت است. قدرتتان بدان گونه است که از پیوند با افراد محظوظ می‌شوید و افراد نیز از پیوند با شما محظوظ می‌شوند. قدرتتان پیوند می‌بخشد، پیوندی که ناشی از عشق راستین است. چگونه می توانیم قانون توانایی مطلق، حیطه تمامی امکانات را در زندگیمان به کار ببندیم؟ اگر می خواهید از منافع حیطه توانایی مطلق محظوظ شوید و از تمامی خلاقیتی که جزء لاینفک آگاهی مطلق است به طور کامل سودجویید، باید بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. یکی از راه‌های دستیابی به این حیطه تمرین روزانه سکوت و مراقبه و عدم داوری است. صرف زمانی در طبیعت نیز می‌تواند موجب دستیابی به ویژگی‌های لاینفک این حیطه، خلاقیت و آزادی و بهجت بیکران شود. تمرین سکوت یعنی اینکه با خود عهد ببندید مدت زمان معینی فقط باشید. تجربه سکوت یعنی اینکه در فواصل معین از گفتگو دست بکشید. همچنین یعنی اینکه متناوباً از تماشای تلویزیون و گوش دادن به رادیو و خواندن کتاب خودداری کنید. اگر هیچگاه به خودتان فرصت تجربه سکوت را ندهید، این امر در گفتگوی درونتان تلاطم ایجاد می‌کند. گاه به گاه اندک زمانی را به تجربه سکوت اختصاص بدهید. با خود عهد ببندید که هر روز مدت معینی را در سکوت بگذرانید. این مدت می تواند 2 ساعت باشد. اگر طولانی به نظر می رسد، 1 ساعت را به سکوت اختصاص دهید. و گاه به گاه به مدت طولانی تری، مثلا 1 یا 2 روز یا حتی 1 هفته کامل سکوت را تجربه کنید. وقتی سکوت را تجربه می کنید چه پیش می آید؟ نخست گفتگوی درونتان آشفته تر می شود. نیاز شدیدی احساس می کنید که لب به سخن بگشایید. افرادی را می شناسم که هرگاه متعهد شده اند مدت طولانی تری سکوت کنند، روز اول یا دوم پاک دیوانه می شود. ناگهان دچار احساس اضطرار یا اضطراب می شوند. اما وقتی با آن تجربه باقی می مانند، گفتگوی درونشان اندک اندک آرام می شود و چندی نمی گذرد که سکوت ژرف می شود. زیرا ذهن پس از مدتی تسلیم می شود و در می یابد که اگر شما ضمیر جان انتخاب کننده لب به سخن نگشاید، سودی ندارد که به این سو و آن سو پرده بزند. آنگاه وقتی گفتگوی درون آرام می شود، تجربه سکون حیطه توانایی مطلق را آغاز می کنید. تمرین متناوب سکوت به صورتی که برایتان راحت باشد، یکی از راه‌های تجربه قانون توانایی مطلق است. تمرین روزانه مراقبه یکی دیگر از راه هاست. مطلوب این است که نیم ساعت صبح و نیم ساعت غروب مراقبه کنید. از طریق مراقبه خواهید آموخت که حیطه سکوت محض و آگاهی مطلق را تجربه کنید. آن حیطه سکوت مطلق، حیطه همبستگی بی انتها و حیطه قدرت نظم دهنده نامحدود و بستر قایی آفریدش است. آنجا که همه چیز به طرز جدایی ناپذیر به هر چیز دیگر متصل است. در پنجمین قانون معنوی، قانون قصد و آرزو، خواهید دید که چگونه می توانید نبض آرام قصد را به این حیطه درف کنید و بیدرنگ به آرزوهایتان برسید. اما نخست باید سکون را تجربه کنید. سکون نخستین شرط لازم متجلی ساختن آرزوهایتان است، زیرا اتصال شما به حیطه توانایی مطلق در سکون نهفته است. آن سکون که می تواند جزئیاتی بیکران را برایتان همساز کند. مجسم کنید که سنگریزه ای را به دریاچه ای ساکن می افکنید و حرکت امواج آن را تماشا می کنید. آنگاه پس از چندی که امواج فرو می نشینند، سنگریزه دیگری را به دریاچه می اندازید. این دقیقا همان کاری است که وقتی به حیطه سکوت مطلق وارد می شوید و به قصدتان می اندیشید انجام می دهید. در این سکوت حتی کمرنگ ترین قصد در سراسر حیطه آگاهی کیهانی که همه چیز را به سایر چیزها می پیوندد موجوار حرکت می کند. اما اگر در آگاهی خود سکوت را تجربه نکنید و اگر ذهنتان همچون اقیانوسی متلاطم باشد، اگر امارت امپایر استیت را نیز در آن پرتاب کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در کتاب مقدس می خوانیم: خاموش باش و بدان که من خدا هستم. فقط از طریق مراقبه می توان به این دریافت رسید. یکی دیگر از راه‌های دستیابی به حیطه توانایی مطلق تمرین عدم داوری است. داوری ارزیابی مدام امور به صورت درست و نادرست یا نیک و بد است. وقتی مدام سرگرم ارزیابی و طبقه بندی و برچسب زدن و تجزیه تحلیل باشید، در گفتگوی درونتان تلاطم بسیار ایجاد می کنید. این تلاطم موجب بند آمدن جریان نیرو میان شما و حیطه توانایی مطلق می شود. عملا فاصله میان اندیشه ها را فشرده و کوتاه می کنید. آن فاصله میان اندیشه ها وسیله اتصال شما به حیطه توانایی مطلق است. آن حالت هوشیاری مغز، آن فضای ساکت میان اندیشه ها و آن سکون درون شما را به قدرت راستین می پیوندد. و هنگامی که آن فضا و فاصله را فشرده و کوتاه می کنید، اتصال خود را به حیطه توانایی مطلق و خلاقیت بیکران فشرده و کوتاه می کنید. در کتاب تعلیم معجزات دعایی می گوید: امروز درباره هیچ یک از آن چیزها که پیش می آید داوری نمی کنم. عدم داوری در ذهنتان سکوت ایجاد می کند. بنابراین شایسته است که روزتان را با این جمله آغاز کنید و در سراسر روز هر بار که می‌بینید به داوری سرگرمید، آن جمله را به خاطر خود آورید. اگر تمرین این روش برای سراسر روز بسیار دشوار به نظر می‌رسد، می‌توانید به خود بگویید: تا 2 ساعت بعد در مورد هیچ چیز داوری نخواهم کرد، یا تا 1 ساعت بعد عدم داوری را تجربه خواهم کرد. آنگاه می‌توانید به تدریج بر مدت آن بیافزایید. از طریق سکوت و مراقبه و عدم داوری به قانون نخست، قانون توانایی مطلق دست خواهید یافت. به محض آغاز این کار می توانید جزء دیگری را نیز بر آن بیفزایید که عبارت است از صرف وقت به طور منظم در رابطه مستقیم با طبیعت. صرف وقت در طبیعت این توانایی را به شما می بخشد تا ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهای حیات را احساس کنید و وحدت وجودتان را با کل زندگی دریابید. خواه جویبار و خواه جنگل و کوه و دریاچه و ساحل دریا، اتصال با هوشمندی طبیعت نیز به شما کمک خواهد کرد تا به حیطه توانایی مطلق دسترسی پیدا کنید. باید بیاموزید که با درونی ترین جوهر هستی خود تماس حاصل کنید. این جوهر راستین فراسوی من است. بیباک و آزاد و در برابر انتقاد ایمن است. از هیچ مشکلی نمی هراسد. از هیچ کس کمتر نیست. از هیچ کس برتر نیست. و سرشار از اعجاز و رمز و راز و افسون است. دستیابی به جوهر راستین وجودتان موجب می شود که در مورد آینه روابط نیز بصیرت یابید. زیرا هر رابطه ای انعکاس رابطه تان با خودتان است. مثلا اگر در مورد پول یا موفقیت یا هر چیز دیگر دچار احساس گناه و ترس و عدم امنیت باشید، آنگاه این بازتاب های احساس گناه و ترس و عدم امنیت جنبه های بنیادی شخصیت شما می شوند و هیچ میزانی از پول یا موفقیت این مشکلات بنیادی وجودی را حل نخواهد کرد. فقط پیوند گزینی با ضمیر موجب شفای راستین خواهد شد و هرگاه در آگاهی از ضمیر راستین خود استقرار یابید، وقتی به راستی طبیعت راستین خود را دریابید، هیچگاه در مورد پول یا فراوانی یا برآوردن آرزوهایتان احساس گناه یا ترس یا عدم امنیت نخواهید کرد، زیرا در خواهید یافت که جوهر همه ثروت‌های مادی نیروی حیات و توانایی مطلق است و توانایی مطلق طبیعت فطری خودتان است. هرچه بیشتر به طبیعت راستین خود دسترسی پیدا کنید، به طرزی خود انگیخته اندیشه هایی خلاق نیز دریافت خواهید کرد، زیرا حیطه توانایی مطلق حیطه خلاقیت و دانش بیکران نیز هست. فرانس کافکا فیلسوف و شاعر اتریشی گفته است: لازم نیست گوش کنید، فقط منتظر شوید. حتی لازم نیست منتظر شوید، فقط بیاموزید آرام و ساکن و تنها باشید. جهان آزادانه خود را به شما پیشکش خواهد کرد تا نقاب از چهرهش بردارید. انتخاب دیگری ندارد. مسرور به پای شما در خواهد غلطید. فراوانی عالم نمایش سخاوتمندانه وفور کائنات نمایانگر ذهن خلاق طبیعت است. هرچه با ذهن طبیعت هم نواتر باشید، بیشتر به خلاقیت بیکران و نامحدود آن دسترسی خواهید داشت. اما نخست باید فراسوی تلاطم گفتگوی درونتان بروید تا به آن ذهن بیکران و خلاق و سرشار از فراوانی و وفور نعمت اتصال یابید. و آنگاه می توانید امکان فعالیت پویای همزمان با سکون ذهن خلاق جاودان و نامحدود را به وجود آورید. این آمیزه یکتای ذهن خاموش و نامحدود و بیکران با ذهن فردی پویا و محدود تعادل کامل سکون و حرکت میتواند آنچه را که خواهانید بیافریند. این همبودی از داد، سکون و پویایی به طور همزمان وجودتان را از اوضاع و شرایط و موقعیت‌ها و افراد و امور مستقل و رها می‌سازد. وقتی به آرامی این همبودی از داد را تصدیق می‌کنید، خود را به عالم نیرو می پیوندید، به سوپ کوانتومی، به آن غیر مادی مبرا از اجسام که منشأ جهان مادی است. این عالم نیرو، روان و پویا و جهنده و متغیر و ساکن و آرام و جاودان و خاموش است. سکون به تنهایی توانایی بالقوه برای خلاقیت است. حرکت به تنهایی خلاقیتی محدود به جنبه معینی از بیان آن خلاقیت است. اما آمیزه حرکت و سکون این توانایی را به شما می بخشد که خلاقیت خود را در همه جوانب، هر آنچه که قدرت توجهتان شما را به آن سو می کشاند، به فوران درآورید. هرگاه به میان حرکت و فعالیت می روید، سکون خود را در درونتان به همراه ببرید. آنگاه حرکت آشفته پیرامونتان هیچگاه بر دستیابی شما به سرچشمه خلاقیت، فیته توانایی مطلق، سایه نخواهد افکند. کاربرد قانون توانایی مطلق. عهد می‌بندم که با دنبال کردن گام‌های زیر قانون توانایی مطلق را به عمل درآورم. 1. با رعایت سکوت روزانه و بودن محض با حیطه توانایی مطلق در تماس خواهم بود. همچنین دست کم روزی دو بار به تنهایی تقریبا به مدت نیم ساعت صبح و نیم ساعت غروب به مراقبه سکوت خواهم نشست. 2. هر روز مدتی را در ارتباط با طبیعت و نظاره خاموش هوشمندی درون هر موجود زنده خواهم گذراند. خاموش به تماشای غروب آفتاب یا گوش دادن به صدای اقیانوس یا جویبار یا به بوییدن عطر گلی خواهم نشست. در وجد سکوتم و با ارتباط با طبیعت از تپش حیات اعصار، حیطه توانایی مطلق و خلاقیت نامحدود محظوظ خواهم شد. عدم داوری را تمرین خواهم کرد. روزم را با این جمله آغاز خواهم کرد که امروز درباره هیچ یک از آن چیزها که پیش می آید داوری نخواهم کرد و در سراسر روز به خاطر خود خواهم آورد که داوری نکنم. قانون بخشایش. کائنات از طریق مبادله پویا عمل می کند. داد و ستد جنبه های متفاوت جریان نیرو در کائنات هست و در شور و شوق بخشیدن آنچه که می جوییم فراوانی کائنات را در زندگیمان به جریان می افکنیم. این ناوک نازک را تو تهی می کنی بارها و بارها و سرشار می سازی آن را همواره با حیات تازه. این نیلبک کوچک را که حمل کرده ای بر تپه ها و ماهورها و در آن نواخته ای آهنگ های جاودانه تازه را، موهبت های بیکرانت فقط بر همین دست های کوچک من به نظر می آیند. اعصار می گذرند و تو همچنان می ریزی و هنوز جایی برای ریزش هست. گیتانجلی، رابیندرانات تاگور. دومین قانون معنوی موفقیت قانون بخشایش است. این قانون را میتوان قانون داد و ستد نیز خواند، زیرا کائنات از طریق مبادله پویا عمل میکند. هیچ چیز ایستا نیست. جسمتان در حال مبادله پویا و مدام با جسم کائنات است. ذهنتان به طرزی پویا با ذهن کیهان ارتباط متقابل دارد. نیرویتان نمایانگر انرژی کیهانی است. جریان حیات هیچ نیست مگر ارتباط متقابل و هماهنگ همه عناصر و نیروهایی که به صورت قانون بخشایش عمل می کند. چون جسم و ذهنتان و کائنات در مبادله پویا و مدامند، بند آوردن جریان نیرو مانند بند آوردن جریان خون است. هرگاه خون از جریان باز ایستد، دچار احتقان و گرفتگی و ایستایی می شود. به این دلیل باید ببخشایید و بستانید تا بتوانید ثروت و فراوانی یا هر چه را که در زندگی خواهانید در زندگیتان در جریان نگاه دارید. واژه فراوانی affluence از ریشه افلور به معنی جریان داشتن است. و معنای ریشه آن جریان داشتن در فراوانی است. پول در واقع نمایانگر آن نیروی حیاتی است که مبادله می کنیم و مظهر آن نیروی حیاتی که در ازای خدمتی که به عالم عرضه می کنیم آن را به کار می بریم. واژه دیگری که به معنای پول است، کارنسی، نیز نمایانگر جریان طبیعی نیروست. ریشه لاتین این واژه کارر به معنای دویدن یا جریان داشتن است. بنابراین اگر جریان پول را متوقف سازیم، اگر تنها قصدمان چسبیدن به پولمان و احتکار آن باشد، چون پول نیروی حیات است، جریان بازگشت آن را به زندگیمان نیز متوقف می‌سازیم. برای اینکه آن نیرو به سوی ما بیاید، باید آن نیرو را در جریان نگاه داریم. پول نیز همچون رودخانه باید در جریان باشد، وگرنه در نیروی حیات خود راکد و فاسد و بسته و خفه می شود. هر رابطه ای داد و ستد است. بخشیدن، ستاندن را تولید می کند. آنچه بالا می رود باید پایین بیاید. آنچه بیرون می رود باید بازگردد. در واقع ستاندن مانند بخشیدن است. زیرا داد و ستد جنبه های متفاوت جریان نیرو در کائناتند. و اگر جریان هر یک از آنها را بند آورید، در هوشمندی طبیعت مداخله می کنید. در هر بذر وعده هزاران جنگل نهفته است. اما بذر را نباید احتکار کرد. بذر باید هوشمندی خود را به خاک حاصل خیز ببخشد. از طریق بخشیدن خود نیروی نامرئی آن در تجلی مادی جریان می یابد. هرچه بیشتر ببخشید بیشتر دریافت می کنید. زیرا فراوانی کائنات را در زندگیتان در جریان نگاه می دارید. در واقع هر آنچه که در زندگی ارزش داشته باشد فقط زمانی فزونی می‌یابد که بخشیده شود. آنچه در اثر بخشیدن افزایش نیابد نه ارزش بخشیدن دارد و نه ارزش دریافت کردن. چنانچه با عمل بخشیدن احساس کنید که چیزی را از دست داده اید، واقعا آن هدیه را نداده اید و موجب افزایش نخواهد شد. اگر با اکراه ببخشایید نیرویی در پس آن بخشایش وجود ندارد. مهمترین چیز نیتی است که در پس داد و ستدتان نهفته است. نیت همواره باید ایجاد شادمانی برای بخشاینده و ستاننده باشد، زیرا شادمانی حمایتگر و حافظ حیات است و از این رو موجب افزایش می شود. بازگشت مستقیماً به میزان بخشایش بستگی دارد، البته اگر بی قید و شرط و از ته دل باشد. به این دلیل عمل بخشایش باید شادمانه باشد و دارای این چارچوب ذهنی که از خود عمل بخشیدن احساس شادی کنید. تمرین قانون بخشایش در واقع بسیار ساده است. اگر شادی می‌خواهید به دیگران شادی بدهید. اگر محبت می‌خواهید بیاموزید که محبت کنید. اگر توجه و قدردانی می‌خواهید بیاموزید که توجه و قدردانی نشان بدهید. اگر وفور مادی می‌خواهید به دیگران کمک کنید تا از نظر مادی غنی شوند. در واقع آسان‌ترین راه برای کسب آنچه می‌خواهید این است که به دیگران کمک کنید تا به خواسته خود برسند. این اصل به طرز یکسان در مورد افراد و شرکت‌ها و جوامع و ملل صدق می‌کند. اگر می‌خواهید از همه موهبت‌های نیکوی زندگی برخوردار شوید، بیاموزید که خاموش برای همه کس برکت بطلبید. حتی فکر بخشیدن، اندیشه برکت طلبیدن یا دعای ساده این قدرت را دارد که بر دیگران تأثیر بگذارد. به این دلیل که اگر جسممان به جوهر خود تقلیل یابد، به انبوهی از انرژی و اطلاعات متمرکز میان عالمی از انرژی و اطلاعات تبدیل می شود. ما مشتی آگاهی متمرکز در کائناتی آگاهیم. مفهوم ضمنی واژه آگاهی بیش از انرژی و اطلاعات محض است. مفهوم ضمنی آن انرژی و اطلاعاتی است که همچون اندیشه زنده است. بنابراین ما مشتی اندیشه در کائناتی اندیشمندیم و اندیشه قدرت ایجاد تحول دارد. زندگی جنبش جاودان آگاهی است که خود را به صورت مبادله پویای تپش‌های هوش میان عالم صغیر و عالم کبیر، میان جسم انسان و جسم کائنات و میان ذهن انسان و ذهن کیهان عیان می کند. هرگاه بیاموزید آنچه را که می جویید ببخشید، عملی یکتا و قدرتمند و حرکتی حیاتی را طراحی و زندگی می کنید که تپش جاودانه حیات را بنا می کند. بهترین راه برای اجرای قانون بخشیدن، آغاز کل فرایند جریان، این است که تصمیم بگیرید هرگاه با کسی تماس می یابید چیزی به آنها بدهید. لزومی ندارد که هدیه‌تان صورت مادی داشته باشد. می تواند شاخ گلی، تحسینی یا دعایی باشد. در واقع قدرتمندترین شکل بخشایش غیر مادی است. موهبت‌های ابراز علاقه و توجه و عاطفه و تحسین و محبت از گرانقدرترین هدایایی هست که می توانید بدهید و بهایی نیز بابت آنها نمی پردازید. هرگاه کسی را می بینید می توانید خاموش برای او برکت بطلبید، خوشبختی و شادی و خوشدلی او را آرزو کنید. این گونه بخشیدن خاموش بسیار قدرتمند است. یکی از چیزهایی که در کودکی به من آموختند و خودم نیز آن را به فرزندانم آموختم این بود که هرگز با دست خالی و بدون هدیه به خانه کسی نروند. شاید بگویید چگونه میتوانم به کسی چیزی بدهم وقتی که خودم در این لحظه به اندازه کافی ندارم. میتوانید شاخه گلی ببرید، فقط یک شاخه گل. می توانید یادداشتی یا کارتی ببرید که احساسهایتان را نسبت به شخصی که به دیدارش می روید ابراز کند. می توانید تحسینی ببرید یا دعایی. تصمیم بگیرید به هر کجا که می روید و به هر کس که می بینید چیزی ببخشید. مادامی که می بخشید دریافت می کنید. هرچه بیشتر ببخشید بیشتر به اثرات اعجازآمیز این قانون اعتماد می کنید. هرچه بیشتر دریافت کنید توانایی شما نیز برای بخشیدن افزایش می‌یابد. طبیعت راستین ما وفور و فراوانی است. فطرتاً از فراوانی سرشاریم زیرا طبیعت از هر نیاز و آرزو حمایت می‌کند. فاقد هیچ چیز نیستیم زیرا طبیعت بنیادی ما یکی از توانایی‌های مطلق و امکانات بیکران است. بنابراین باید بدانید که پیشاپیش به رغم اینکه چه اندک یا چه زیاد پول داشته باشی، فطرتاً از فراوانی سرشارید. زیرا منشأ همه ثروت‌ها حیطه توانایی مطلق است و این آگاهی است که می‌داند چگونه هر نیاز از جمله شادی و عشق و خنده و آرامش و هماهنگی و دانش را برآورد. اگر نخست اینها را نه فقط برای خودتان بلکه برای دیگران بجویید، همه چیزهای دیگر نیز خود به خود به سراغتان خواهند آمد. کاربرد قانون بخشایش. عهد می‌بندم که با دنبال کردن گام‌های زیر قانون بخشایش را به عمل آورم. 1. به هر جا که می‌روم و با هر کس که روبرو می‌شوم هدیه‌ای به او می‌دهم. هدیه می‌تواند تحسین یا شاخ گل یا دعایی باشد. امروز با هر کس که روبرو شوم هدیه‌ای به او خواهم داد و به این طریق فرایند به جریان انداختن شادمانی و ثروت و فراوانی را در زندگی خودم و دیگران آغاز خواهم کرد. 2. امروز با سپاس همه هدایایی را که زندگی به من پیشکش می‌کند دریافت خواهم کرد. هدایای طبیعت را دریافت خواهم کرد. نور آفتاب و آواز پرندگان و باران‌های بهاری یا نخستین بارش برف زمستان را. در برابر دریافت از دیگران نیز گشوده خواهم بود، خواه هدیه ای مادی و پول یا تحسین یا یک دعا. 3. عهد می‌بندم که با داد و ستد گرانقدرترین هدایای زندگی، موهبت‌های توجه و محبت و تحسین و عشق، ثروت را در زندگیم در جریان نگاه دارم. هر بار که کسی را ببینم، خاموش برای او خوشبختی و شادی و خوشدلی آرزو خواهم کرد. Thank you. 3 قانون کارما یا علت و معلول. هر عملی نیروی را تولید می کند که به همان شکل به ما باز می گردد. هرچه بکاریم همان را درو می کنیم و هنگامی که اعمالی را انتخاب می کنیم که برای دیگران شادمانی و موفقیت می آورد، ثمره کارمای ما شادمانی و موفقیت خواهد بود. کارما گواه جاودان آزادی انسان است. اندیشه ها و گفتار و کردار من تارهای پیله است که پیرامون خود می تنیم. سوامی ویوکاناندا. سومین قانون معنوی موفقیت قانون کارماست. کارما هم عمل است و هم نتیجه آن عمل، هم علت است و هم معلول، زیرا هر عملی نیروی را تولید می کند که به همان شکل به ما باز می گردد. درباره قانون کارما چیز ناشناخته‌ای وجود ندارد. همه این اصطلاح را شنیده اید که هرچه بکاری همان را درو می کنی. بدیهی است که اگر بخواهیم در زندگیمان شادمانی ایجاد کنیم، باید بیاموزیم که بذر شادمانی را بکاریم. بنابراین مفهوم ضمنی کارما انتخاب آگاهانه است. من و شما اساساً انتخاب کنندگانی نامحدودیم. در هر لحظه از هستی خود در آن حیطه تمامی امکانات به بیکرانگی انتخابها دسترسی داریم. بعضی از این انتخابها آگاهانه اند و مابقی به صورت ناخودآگاه صورت گرفتند. اما بهترین راه برای فهمیدن و به حد اکثر رساندن استفاده از قانون کارما، هوشیاری آگاهانه از انتخابهای هر لحظه است. خواه به مذاقتان خوش بیاید و خواه نه، هر آنچه که در این لحظه پیش می آید نتیجه انتخابهایی است که در گذشته به آن دست زده اید. بدبختانه بسیاری از ما به طور ناخودآگاه انتخاب می کنیم. بنابراین فکر نمی کنیم که آنها انتخاب بودند، حالان که بودند. اگر به شما توهین می کردم، به احتمال زیاد انتخاب می کردید که برنجید. اگر شما را تحسین می کردم، به احتمال زیاد انتخاب می کردید که خوشنود شوید یا به خود ببانید. اما درباره اش بیندیشید، همچنان یک انتخاب است. می توانستم شما را برنجانم و به شما توهین کنم و شما هم می توانستید انتخاب کنید که نرنجید. می توانستم شما را تحسین کنم و شما می توانستید انتخاب کنید که به خود نبالید. به عبارت دیگر، بیشتر ما با اینکه انتخاب کنندگانی نامحدودیم، به توده ای از پاسخهای شرطی شده بدل شده ایم که مدام توسط مردم و موقعیتها به صورت رفتارهایی قابل پیشبینی برانگیخته می شود. این پاسخهای شرطی شده مانند شرطی کردن پاولوف است. علت شهرت پاولوف این است که نشان داد اگر هر بار که به سگ خوراکی می دهید زنگی را به صدا در آورید، چندی نخواهد گذشت که همین که زنگ را به صدا در آورید، بزاق دهان سگ ترشح خواهد کرد، زیرا محرکی را با محرکی دیگر هم معنا دانسته است. بیشتر ما در نتیجه شرطی شدن نسبت به محرک‌های محیط خود پاسخ‌های مکرر و قابل پیش‌بینی داریم. چون این به نظر می رسد که واکنش های ما خود به خود توسط مردم و موقعیت ها برانگیخته می شوند و آنگاه فراموش می کنیم که اینها را نیز خودمان در هر لحظه از هستی خود انتخاب می کنیم، منتها به طور ناخودآگاه به این انتخاب ها دست می زنیم. اگر لحظه ای گامی به پس بردارید و در لحظه ای که به انتخابی دست می زنید به آن بنگرید، آنگاه خود این نظاره کردن سبب می شود که کل فرایند را از حیطه ناهوشیار به حیطه هوشیار بیاورید. این روش انتخاب آگاهانه و نظاره آن بسیار قدرت بخش است. به هنگام هر انتخاب می توانید دو سوال را از خود بپرسید. نخست اینکه عواقب این انتخاب چیست؟ بیدرنگ در ژرفای دل خود از عواقب آن آگاه خواهید شد. دوم اینکه آیا این انتخاب برای خودم و اطرافیانم شادمانی خواهد آورد؟ اگر پاسخ مثبت بود، آنگاه به آن انتخاب دست بزنید. اگر پاسخ منفی بود و آن انتخاب برای خودتان یا اطرافیانتان تنش و فشار می آورد، به آن انتخاب دست نزنید. به همین سادگی. میان انتخاب‌های نامحدودی که در اختیار ماست، در هر لحظه فقط می توان به یک انتخاب دست زد. انتخابی که برای خودتان و همچنین برای اطرافیانتان شادمانی خواهد آورد و هنگامی که به این یگان انتخاب دست بزنید به رفتاری خواهد انجامید که عمل درست خود انگیخته خوانده می شود. پاسخ درست به هر وضعیتی که پیش می آید، عملی که به خودتان و به هر کس که تحت تأثیر آن قرار می گیرد خوراک می رساند. کائنات مکانیسم در خور توجهی دارد که می تواند کمکتان کند تا به انتخابهای خود انگیخته درست دست بزنید. این مکانیسم به حسهای جسمتان مربوط است. جسمتان دو گونه حس را تجربه می کند. یک حس راحتی و دیگری حس ناراحتی. وقتی آگاهانه دست به انتخابی می زنید به جسمتان توجه کنید و از جسمتان بپرسید اگر به این انتخاب دست بزنم چه پیش می آید؟ اگر جسمتان پیام آسودگی بفرستد، آن انتخاب درست است. اگر جسمتان پیام ناآسودگی بفرستد، آن انتخاب مناسب نیست. در مورد بعضی از اشخاص، پیام راحتی یا ناراحتی در ناحیه شبکه خورشیدی بالای ناف احساس می شود. اما در مورد بیشتر افراد در ناحیه قلب پیش می آید. آگاهانه توجهتان را به قلب خود معطوف کنید و از آن بپرسید که چه کنید. آنگاه در انتظار پاسخ بمانید. شاید کمرنگ ترین احساس باشد اما وجود دارد و در جسم شماست. فقط دلتان پاسخ درست را می داند. بیشتر مردم فکر می کنند که قلب نرم و سست و احساساتی است، اما چنین نیست. دل شهودی و کلنگر و آگاه از قرائن و نسبت هاست، فاقد نگرش برنده بازنده است. به کامپیوتر کیهانی، حیطه توانایی مطلق و دانش مطلق و قدرت نظام دهنده نامحدود راه می‌یابد و همه چیز را مد نظر قرار می‌دهد. گاه شاید عقلانی ننماید، اما توانایی محاسبه‌ای را دارد که بسیار دقیق‌تر و جامع‌تر از محدودیت‌های اندیشه عقلانی است. می‌توانید هرگاه که بخواهید از قانون کارما برای ایجاد ثروت و فراوانی و به جریان افکندن همه موهبت‌های نیکو به سوی خود سود جویید. اما نخست باید هوشیارانه آگاه شوید که انتخاب‌هایی که در هر لحظه از زندگیتان به آنها دست می‌زنید آینده‌تان را می‌سازد. اگر به طور منظم به این امر بپردازید از قانون کارما به طور کامل استفاده می‌کنید. هرچه انتخاب‌های خود را بیشتر به سطح هوشیار آگاهیتان بیاورید بیشتر به انتخابهایی دست خواهید زد که به طور خود انگیخته هم برای خودتان و هم برای اطرافیانتان درست هستند. اما در مورد کارمای گذشته و این نکته که چگونه بر اکنون شما تأثیر می گذارد. در مورد کارمای گذشته سه کار می توانید بکنید. یکی از آنها پرداخت دیون کارمایی گذشته تان است. بیشتر مردم البته به طور ناخودآگاه این را انتخاب می کنند. البته می توانید آگاهانه آن را انتخاب کنید. گاه پرداخت آن دیون با رنج بسیار همراه است. اما قانون کارما می گوید که در عالم هیچ یک از دیون پرداخت نشده باقی نمی ماند. در کائنات نظام محاسبه‌ای بی نقص و کامل وجود دارد و همه چیز مبادله مدام پیش و پس نیروست. دومین کاری که می توانید بکنید تبدیل یا تحول کارمای خود به تجربه‌ای خوشایندتر است. این فرایندی بسیار جالب توجه است که به هنگام پرداخت دیون کارمایی می توانید از خود بپرسید از این تجربه چه چیز را می توانم بیاموزم؟ چه امری در حال وقوع است و کائنات چه پیامی برایم دارد؟ چگونه می توانم این تجربه را برای هم نوعانم سودمند سازم؟ با این کار به جستجوی بذر مجالها می روید و آنگاه بذر مجالها را با دارمای خود قایت زندگیتان که در هفتمین قانون معنوی موفقیت درباره اش گفتگو خواهیم کرد پیوند خواهید زد. این امر به شما اجازه خواهد داد تا کارما را به تجلی تازه‌ای بدل کنید. مثلا اگر به هنگام ورزش پایتان بشکند می توانید بپرسید از این تجربه چه چیز را می توانم بیاموزم؟ کائنات چه پیامی برایم دارد؟ شاید پیام این باشد که باید از سرعت خود بکاهید و دفعه بعد نسبت به جسمتان محتاط‌تر و دقیق‌تر باشید. و اگر دارمای شما این باشد که آنچه را که می‌دانید به دیگران بیاموزید، آنگاه با پرسیدن اینکه چگونه می‌توانم این تجربه را برای هم نوعانم سودمند سازم، شاید تصمیم بگیرید آنچه را که آموخته اید با نوشتن کتابی در باره شیوه های ایمن ورزش با دیگران تفهیم کنید. یا شاید کفش های ویژه یا ساقبند هایی را طراحی کنید تا از آن گونه صدمه این که خود تجربه کردید ممانعت به عمل آورند. به این طریق در حالی که دیون کارمایی خود را می پردازید، وضعیت مخالف را نیز به موهبتی تبدیل کرده اید که برایتان ثروت و توفیق می آورد. این تبدیل کارمای خود به تجربه ای مثبت است. در واقع از شر کارمای خود نرهیده اید، اما می توانید از این حادثه کارمایی کارمای تازه و مثبتی به وجود آورید. سومین راه کنار آمدن با کارما، فرارفتن از آن است. فرارفتن از کارما یعنی جدا شدن از آن. راه فرارفتن از کارما این است که به تجربه فاصله یا تجربه ضمیر یا جان خود ادامه دهید. مانند شستشوی جامعی چرک در رودخانه است. هر بار که آن را میشویید چند لکه آن را پاک میکنید. بارها و بارها آن را میشویید و هر بار اندکی تمیزتر میشود. هر بار که به آن فضای خالی می روید و از آن باز می گردید، بذر کارمای خود را می شویید یا از آن فرا می روید. البته این امر از طریق تمرین مراقبه پیش می آید. همه اعمال حوادثی کارمایی هستند. نوشیدن فنجانی قهوه نیز حادثه ای کارمایی است. این عمل خاطره ایجاد می کند و خاطره این توانایی یا قدرت بالقوه را داراست که آرزو تولید کند. نرم افزار عملیاتی روحتان کارما و خاطره و آرزوست. روحتان توده ای از آگاهی است که بذرهای کارما و خاطره و آرزو را دارد. با هوشیاری از این بذرهای تجلی تولید کننده آگاه واقعیت می شوید. وقتی انتخاب کننده ای آگاه شدید، دست یازیدن به اعمالی را آغاز می کنید که موجب تکامل خودتان و اطرافیانتان می شود و تنها کاری که باید بکنید همین است. مادامی که کارما هم برای ضمیرتان و هم برای هر کس که تحت تأثیر ضمیرتان قرار می‌گیرد تکاملی باشد، ثمره کارما شادمانی و موفقیت خواهد بود. کاربرد قانون کارما یا علت و معلول. عهد می‌بندم که با دنبال کردن گام‌های زیر قانون کارما را به عمل درآورم. 1. امروز انتخاب هر لحظه ام را نظاره خواهم کرد و صرفاً با نظاره این انتخاب ها آنها را به آگاهی هوشیار خود خواهم آورد. می دانم که بهترین راه آمادگی برای هر لحظه در آینده این است که اکنون کاملاً آگاه باشم. 2. هرگاه به انتخابی دست می زنم این دو سوال را از خود می پرسم: عواقب این انتخاب چه خواهد بود؟ و آیا این انتخاب برای خودم و کسانی که تحت تأثیر آن قرار می گیرند توفیق و شادمانی خواهد آورد؟ 3. از ژرفای دلم هدایت خواهم طلبید تا با احساس آسودگی یا ناآسودگی برایم پیام بفرستد. اگر این انتخاب احساس آسودگی ایجاد کند، تسلیم آن خواهم شد. اگر این انتخاب احساس ناآسودگی ایجاد کند، مکث خواهم کرد و با بصیرت درونم عواقب عملم را خواهم نگریست. این هدایت، این توانایی را به من خواهد بخشید تا به طور خود انگیخته برای خودم و همه اطرافیانم به انتخاب‌های درست دست بزنم.
4. قانون کمترین تلاش. هوشمندی طبیعت با کمترین تلاش کار می کند، با سبکدلی و هماهنگی و عشق، و هرگاه نیروهای هماهنگی و شادی و عشق را در اختیار گیریم، با سهولت بی تکاپو موفقیت و خوش اقبالی می آفرینیم.
دانای فرزانه بی آنکه گام سپارد می داند، بی آنکه بنگرد می بیند، بی عمل سامان می دهد. لاوتزه.
چهارمین قانون معنوی موفقیت قانون کمترین تلاش است. این قانون مبتنی بر این واقعیت است که هوشمندی طبیعت با سهولت بی تکاپو و با سبکدلی پذیرا عمل می کند. این اصل کمترین عمل و عدم مقاومت است. از این رو این اصل هماهنگی و عشق است. هرگاه این درس را از طبیعت بیاموزیم، به آسانی آرزوهایمان را برآورده می سازیم. اگر کار طبیعت را نظاره کنید، خواهید دید که کمترین تلاش را به کار می برد. علف نمی کوشد رشد کند، فقط رشد می کند. ماهی نمی کوشد شنا کند، فقط شنا می کند. گلها نمی کوشند بشکفند، فقط می شکفند. پرنده ها نمی کوشند پرواز کنند، فقط پرواز می کنند. این طبیعت فطری آنهاست. زمین نمی کوشد که بر محور خود بچرخد. این طبیعت زمین است که با سرعتی سرسام‌آور بچرخد و در فضا دور بزند. این طبیعت نوزادان است که در سرور باشند. این طبیعت ستارگان است که بدرخشند و نورافشانی کنند. و این طبیعت انسان است که رویاهایش را به آسانی و بی تلاش به صورت اجسام متجلی سازد. در دانش ودایی حکمت کهن هند این را به صورت اصل اقتصاد تلاش یا کمتر عمل کن و بیشتر به انجام برسان شناختند. سرانجام به جایی می رسید که هیچ نمی کنید و همه چیز را به انجام می رسانید. این بدان معناست که فقط آرمانی کمرنگ وجود دارد و آنگاه تجلی آرمان بدون تلاش صورت می گیرد. آنچه که معمولا معجزه خوانده می شود عملا نمایانگر قانون کمترین تلاش است. هوشمندی طبیعت بی تلاش و بی استکاک و خود انگیخته عمل می کند. غیر خطی و شهودی و کلنگر و خوراک رساننده است. و هرگاه با طبیعت در هماهنگی باشید، هرگاه در معرفت ضمیر راستین خود استقرار یابید، می توانید در قانون کمترین تلاش سود جویید. کمترین تلاش زمانی روی می دهد که انگیزه اعمالتان عشق باشد، زیرا آنچه که موجب انسجام طبیعت می شود نیروی عشق است. وقتی جویای قدرتید و می خواهید اختیار سایر مردم را به دست بگیرید، نیرو را به هدر می دهید. وقتی محض خاطر من پول یا قدرت می جویید، به جای کامجویی از شادمانی همین لحظه، نیرویتان را صرف دویدن از پی توهم شادمانی می کنید. وقتی پول را فقط برای منافع شخصی می جویید، حرکت نیرویی را که باید به سوی شما جریان یابد بند می آورید و در بیان هوشمندی طبیعت مداخله می کنید. اما هرگاه انگیزه اعمالتان عشق باشد، نیرو به هدر نمی رود. هرگاه انگیزه اعمالتان عشق باشد، نیرویتان چندین برابر و گردآوری می شود و نیروی مازادی که گرد می آورید و از آن محظوظ می شوید، می تواند در راه آفرینش هرچه بخواهید از جمله ثروت نامحدود مصرف شود. می توانید به جسمتان به صورت وسیله‌ای برای کنترل انرژی بنگرید. جسمتان می تواند انرژی را تولید و ذخیره و مصرف کند. اگر بدانید چگونه به طرزی مؤثر انرژی را تولید و ذخیره و مصرف کنید، آنگاه می توانید هر اندازه ثروت که بخواهید ایجاد کنید. توجه به من بیشترین انرژی را مصرف می کند. هرگاه قدرت یا تسلط بر سایر افراد یا تایید دیگران را می جویید، به شیوهی بیفایده انرژی را به مصرف می رسانید. هرگاه آن انرژی رها شود، می تواند در راه ایجاد چیزی که می خواهید مصرف شود. وقتی نقطه رجوع درونتان جانتان باشد، وقتی در برابر انتقاد ایمن و در برابر هر مشکل بی‌باک باشید، می توانید قدرت عشق را در کف اختیار بگیرید و انرژی را به طرزی خلاق برای تجربه فراوانی و تکامل استفاده کنید.
در کتاب هنر رویا دیدن دون خوان به کارلوس کاستانیدا میگوید بیشتر انرژی ما صرف حفظ اهمیتمان میشود. اگر میتوانستیم بخشی از آن اهمیت را از دست بدهیم، دو چیز خارق العاده برایمان پیش میآمد. یکی اینکه نیرویمان را از کوشش برای حفظ آرمان توهمی عظمت خود رها میکردیم. دوم اینکه نیروی کافی را در اختیار خود میگذاشتیم تا ذره ای از عظمت راستین کائنات را لمس کنیم. قانون کمترین تلاش سه جزء دارد. سه کار که با انجام دادن آنها می توانید اصل کمتر عمل کن و بیشتر به انجام برسان را به عمل درآورید. نخستین جزء پذیرش است. پذیرش صرفا یعنی این که با خود عهد ببندید امروز مردم و اوضاع و شرایط و موقعیت ها و رویدادها را به همان صورتی که پیش می آیند خواهم پذیرفت. این بدان معناست که خواهم دانست که این لحظه همان گونه است که باید باشد، زیرا کل کائنات همان گونه است که باید باشد. این لحظه، لحظه ای که همکنون تجربه می کنید، مجموع همه لحظه هایی است که در گذشته تجربه کرده اید. این لحظه همان گونه که هست هست، زیرا کل کائنات همان گونه است که هست. هرگاه بر ضد این لحظه بستیزید، عملاً در ضد کل کائنات به ستیزه برخواسته اید. در عوض می توانید این تصمیم را بگیرید که با عدم ستیز بر ضد این لحظه، بر ضد کل کائنات به ستیزه بر نخواهید خواست. این بدان معناست که پذیرش شما از این لحظه کامل و تمام عیار است. امور را همان گونه که هستند می پذیرید، نه آن گونه که آرزو می کردید در این لحظه بودند. فهمیدن این نکته حائز اهمیت است. می توانید آرزو کنید که امور در آینده متفاوت باشند، اما در این لحظه باید امور را همان گونه که هستند بپذیرید. هرگاه از دست شخصی یا وضعیتی احساس ناکامی یا ناراحتی می کنید، به خاطر آورید که نسبت به آن شخص یا وضعیت واکنش نشان نمی دهید، بلکه نسبت به احساسهایی که درباره آن شخص یا وضعیت دارید واکنش نشان می دهید. اینها احساسهای خودتانند و احساسهایتان تقصیر یک نفر دیگر نیست. هرگاه این نکته را به طور کامل دریابید و بفهمید، آماده اید که مسئولیت احساس خود را به عهده بگیرید و آن را تغییر دهید. و اگر بتوانید امور را همان گونه که هستند بپذیرید، آماده اید که مسئولیت وضعیت خیشتن و همه رویدادهایی را که به صورت مشکلات می‌بینید به عهده بگیرید. این امر به دومین جزء قانون کمترین تلاش، یعنی مسئولیت می انجامد. مفهوم مسئولیت چیست؟ مسئولیت یعنی ملامت نکردن هیچ کس یا هیچ چیز برای وضعیت خود، از جمله خودتان. وقتی این موقعیت یا این رویداد یا این مشکل را پذیرفتی، مسئولیت یعنی توانایی پاسخی خلاق به آن وضعیت، همان گونه که اکنون است. همه مشکلات حاوی بذرهای مجالند و این آگاهی به شما اجازه می دهد که این لحظه را به وضعیت یا چیزی بهتر متحول کنید. به محض این کار، هر وضعیت به ظاهر ناراحت کننده ای به مجالی برای ایجاد چیزی تازه و زیبا و هر عذاب دهنده یا سلطه‌جویی آموزگارتان خواهد شد. و اگر انتخاب کنید که واقعیت را به این شیوه تعبیر و تفسیر کنید، آموزگاران بسیار و مجال‌های بسیار پیرامونتان خواهید داشت تا تکامل یابید. هرگاه با سلطه‌جو یا عذاب دهنده یا آموزگار یا دوست یا خصمی، همه آنها معنای یکسان دارند، مواجه می‌شوید، به خاطر خود آورید این لحظه همان گونه است که باید باشد. هر رابطه‌ای را که در این لحظه به سوی خود کشانده اید، دقیقاً چیزی است که در این لحظه از زندگیتان به آن نیاز دارید. در پس همه رویدادها معنایی نهفته است و این معنای نهفته به تکامل شما خدمت می کند. سومین جزء قانون کمترین تلاش عدم تدافع است. عدم تدافع به این معناست که آگاهیتان در عدم تدافع استقرار یافته و نیاز به مجاب یا ترغیب کردن دیگران را برای اینکه نقطه نظراتتان را در یابند رها کرده اید. اگر به افراد پیرامونتان نظاره کنید، خواهید دید که 99% از وقت خود را صرف دفاع از نقطه نظر خود می کنند. اگر فقط نیاز به دفاع از نقطه نظرتان را رها کنید،
با این رهایی به انرژی عظیمی دست می‌یابید که در گذشته آن را به هدر می‌دادید. وقتی حالت تدافعی به خود می‌گیرید یا دیگران را ملامت می‌کنید و این لحظه را نمی‌پذیرید و تسلیم آن نمی‌شوید، زندگیتان با مقاومت مواجه می‌شود. هرگاه که با مقاومت روبرو می‌شوید، دریابید که اگر به آن وضعیت فشار آورید، فقط مقاومت افزایش خواهد یافت. نمی خواهید همچون درخت بلوطی باشید که در برابر طوفان محکم می ایستد و می شکند. در عوض می خواهید همچون علفی انعطاف ناپذیر باشید که در برابر طوفان خم می شود و بقا می یابد. به کل از دفاع از نقطه نظرتان دست بکشید. وقتی نقطه نظری برای دفاع نداشته باشید، اجازه نمی دهید که مشاجره ای آغاز شود. اگر مدام به این امر بپردازید، اگر از ستیز و مقاومت باز ایستید، لحظه حال را به طور کامل تجربه خواهید کرد که یک هدیه است. زمانی شخصی به من گفت گذشته تاریخ است، آینده رمز و راز است و این لحظه هدیه است. به همین دلیل لحظه حال را هدیه می خواند. اگر اکنون را در بر گیرید و با آن یکی و در آن محو شوید، آتش و تاوش و جرقه وجدی را تجربه خواهید کرد که در هر موجود زنده حساس می تواند. وقتی که تجربه این طرب جان را در هر آنچه که زنده است آغاز می کنید، با آن همدلی می یابید، شادمانی در درونتان متولد می شود و فشارهای وحشتناک و سنگینی حالت تدافعی و انزجار و رنجش را فرو خواهید انداخت و تنها آن پنگام خوشدل و سبکبال و شاد و آزاد خواهید شد. در این آزادی شادمانه و ساده بی هیچ تردید در ژرفای دل خود در خواهید یافت که آن چه خواهانید هرگاه که بخواهید در اختیارتان خواهد بود. زیرا خواستتان از سطح شادمانی خواهد بود، نه از سطح اضطراب یا ترس. نیاز ندارید که توجیه کنید، فقط قصدتان را به خود اعلام کنید تا توفیق و وجد و شادی و آزادی و اختیار هر لحظه از زندگیتان را تجربه کنید. با خود عهد ببندید که راه عدم مقاومت را دنبال کنید. این راهی است که از طریق آن هوشمندی طبیعت بدون استکاک یا تلاش شکوفا می شود. هرگاه صاحب آمیزه بی همتای پذیرش و مسئولیت و عدم تدافع باشید، با سهولتی بی تکاپو جریان زندگی را تجربه خواهید کرد. وقتی در برابر همه نقطه نظرها گشوده بمانید و سرسختانه به یکی از آنها نچسبید، رویاها و آرزوهایتان با آرزوهای طبیعت جریان خواهد یافت. آنگاه می توانید قصدهایتان را بدون دلبستگی رها کنید و فقط منتظر فصل مناسب شوید تا آرزوهایتان در ساحت مادی شکوفا شوند. می توانید مطمئن باشید در فصل درست آرزوهایتان متجلی خواهند شد. این است قانون کمترین تلاش. کاربرد قانون کمترین تلاش. عهد می‌بندم که با دنبال کردن گام‌های زیر قانون کمترین تلاش را به عمل در خواهم آورد. 1. پذیرش را تمرین خواهم کرد. امروز افراد و اوضاع و شرایط و موقعیت‌ها و رویدادها را همان گونه که پیش می‌آیند خواهم پذیرفت. خواهم دانست که این لحظه همان گونه است که باید باشد، زیرا کل کائنات همان گونه است که باید باشد. با عدم ستیز بر ضد این لحظه، بر ضد کل کائنات به ستیز بر نخواهم خواست. پذیرشم کامل و تمام عیار است. امور را همان گونه که در این لحظه هستند میپذیرم، نه آن گونه که آرزو میکردم باشد. 2. با پذیرش امور به همان گونه که هستند، مسئولیت وضعیت خود و همه رویدادهایی را که به صورت مشکلات می‌بینم به عهده می‌گیرم. می‌دانم که مسئولیت یعنی ملامت نکردن هیچ کس یا هیچ چیز برای وضعیتی که دارم، از جمله خودم. این را نیز می‌دانم که هر مشکل مجالی است در جامعه مبدل و این هوشیاری در برابر مجال‌ها به من اجازه می‌دهد تا این لحظه را به موهبتی عظیم‌تر متحول کنم. 3. امروز آگاهیم در عدم تدافع استقرار خواهد یافت. نیاز به دفاع از نقطه نظرم را رها خواهم کرد. نیازی احساس نخواهم کرد تا دیگران را مجاب یا ترغیب کنم که نقطه نظرم را بپذیرند. در برابر همه نقطه نظرها گشوده خواهم ماند و سرسختانه به یکی از آنها نخواهم چسبید.
5. قانون قصد و آرزو. در هر قصد و آرزویی مکانیزم توفیق و تجلی آن نهفته است. قصد و آرزو در حیطه توانایی مطلق دارای قدرت نظام دهنده نامحدود است. و هنگامی که در خاک حاصل خیز توانایی مطلق قصدی را درافکنیم، این قدرت نظام دهنده نامحدود را برای خود به کار وامی داریم. در آغاز او بود که نخستین بذر ذهن بود. حکیمان به مراقبه نشسته در دل خود به یمن حکمت خیشتن به پیوند هست و نیست پی بردند. ریگ ودا سرود آفرینش. پنجمین قانون معنوی موفقیت قانون قصد و آرزوست. این قانون مبتنی بر این واقعیت است که در هر نقطه طبیعت انرژی و اطلاعات وجود دارد. در واقع در سطح حیطه کوانتوم هیچ چیز جز انرژی و اطلاعات وجود ندارد. حیطه کوانتومی فقط نامی دیگر برای حیطه آگاهی مطلق یا توانایی مطلق است و از طریق قصد و آرزو می توان بر این حیطه کوانتومی اثر نهاد. بیایید این فرایند را با تفصیل بیشتر بیازماییم. کوچکترین جزء متشکله یک گل یا رنگین کمان یا درخت یا ساقه علف یا جسم انسان انرژی و اطلاعات است. طبیعت بنیادی کل کائنات حرکت انرژی و اطلاعات است. تنها تفاوت میان شما و درخت محتوای اطلاعاتی و انرژی جسم نسبی شماست. در سطح مادی هم شما و هم درخت از عناصر تبدیل شده یکسانی ساخته شده اید. بیشتر از کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن و سایر عناصر به مقادیری بی‌نهایت اندک. می توانید این عناصر را در یک سخت افزار فروشی به بهای چند دلار بخرید. بنابراین تفاوت میان شما و درخت کربن یا هیدروژن یا اکسیژن نیست. در واقع شما و درخت به طور مداوم کربن و اکسیژن خود را با یکدیگر مبادله می کنید. تفاوت راستین میان شما دو تن در انرژی و اطلاعات شماست. در طرح طبیعت من و شما از نوع ارجح به شمار می رویم. سلسله اعصابی داریم که می تواند از محتوای انرژی و اطلاعاتی آن حیطه کانونی که موجب استعلای جسم فیزیکی ما می شود آگاه شود. این حیطه را ذهنن به صورت اندیشه ها، احساس ها، عواطف، آرزوها، خاطره ها، غرایز و سائق ها و باورهای خود تجربه می کنیم. همین حیطه به طور عینی به صورت جسم فیزیکی ما تجربه می شود. و از طریق جسم فیزیکی این حیطه را به صورت جهان تجربه می کنیم. اما همه اینها یک چیزند. به همین دلیل فرزانگان باستان ندا در دادند. من آنم، تو آنی، همه آن است و جز آن نیست. جسم تن از جسم کائنات جدا نیست. زیرا در سطح مکانیکی کوانتومی لبه های مشخصی وجود ندارد. همچون جنبش و موج و نوسان و چرخش و ارتعاش، و تعرض متمرکزی در حیطه وسیع‌تر کوانتومی هستید. حیطه کوانتومی وسیع‌تر یا همان کائنات جسم گسترده‌تان است. نه تنها سلسله اعصاب انسان می‌تواند از اطلاعات و انرژی حیطه کوانتومی خیش آگاه شود، بلکه چون آگاهی انسان از طریق این سلسله اعصاب اعجاب‌انگیز به طرزی نامحدود قابل انعطاف است، می‌توانید آگاهانه محتوای اطلاعاتی را که موجب استعلای جسم فیزیکی شما می شود تغییر دهید. می توانید آگاهانه محتوای اطلاعاتی جسم کوانتومی خود را عوض کنید و بنابراین بر محتوای انرژی و اطلاعاتی جسم گسترده تان، محیط و جهانتان تأثیر بگذارید و سبب شوید که چیزهایی در آن متجلی گردد. این دگرگونی آگاهانه توسط دو ویژگی که جزء لاینفک آگاهی است صورت می گیرد. توجه و قصد. توجه نیرو می بخشد و قصد متحول می سازد. به هرچه توجه خود را معطوف کنید در زندگیتان نیرومندتر می شود. هر آنچه که توجه خود را به آن معطوف نکنید محو و متلاشی و ناپدید می شود. حالان که قصد موجب تحول انرژی و اطلاعات می شود. قصد توفیق خود را نظام می بخشد. کیفیت قصد در مورد موضوع توجه در بیکرانگی زمان و مکان موجب همنوایی رویدادهایی می شود تا نتیجه منظور را پدید آورد. مشروط بر این که شخص سایر قوانین معنوی موفقیت را دنبال کند. این بدان دلیل است که قصد در خاک حاصل خیز توجه دارای قدرت نظام دهنده نامحدود است. قدرت نظام دهنده نامحدود یعنی نظام دادن به رویدادها در بیکرانگی زمان و مکان و تماما همزمان. ما تجلی این قدرت نظام دهنده را در هر ساقه علف و در هر شکوفه سیب و در هر یاخته جسممان می‌بینیم. آن را در هر چه که زنده است مشاهده می‌کنیم. در طرف طبیعت هر چیزی با همه چیزهای دیگر همبسته و متصل است. موشخرمایی از لانه خود در خاک سر در می‌آورد و در می‌یابد که بهار خواهد آمد. پرندگان در مسیر معین و در زمان معینی از سال مهاجرت می‌کنند. طبیعت یک ارکستر است. آن ارکستر به طور خاموش در بستر غایی آفرینش هم نوا می شود. جسم انسان یک نمونه خوب دیگر این ارکستر است. یک یاخته جسم انسان در هر ثانیه نزدیک 6 تریلیون کار انجام می دهد و به طور همزمان باید بداند که هر یاخته دیگر چه می کند. جسم انسان می تواند موسیقی بنوازد و میکروب ها را بکشد و جنینی را در خود بپروراند و شعر بسراید و از حرکت ستاره ها آگاه باشد و همه را نیز به طور همزمان زیرا حیطه همبستگی نامحدود بخشی از حیطه اطلاعات اوست. آنچه در مورد سلسله اعصاب انسان در خور توجه است این است که می تواند از طریق قصد آگاهانه به این قدرت نظام دهنده نامحدود فرمان دهد. قصد در نوع انسان به یک شبکه خشک و سرسخت انرژی و اطلاعات بسته و محدود نیست. به عبارت دیگر مادامی که از سایر قوانین طبیعت تخلف نورزید عملا از طریق قصدتان می توانید به قوانین طبیعت فرمان دهید تا رویاها و آرزوهایتان را برآورد. می توانید کامپیوتر کیهانی را با قدرت نظام دهنده نامحدودش برای خود به کار وادارید. می توانید به آن بستر غایی آفرینش بروید و قصدی را درافکنید و فقط با درافکندن قصد حیطه همبستگی نامحدود را فعال سازید. قصد زمینه کار را برای جریان بی تکاپو و خود انگیخته و بی استکاک حیطه توانایی مطلق که جویای تجلی از نامتجلی است آماده می کند. تنها هشدار این است که قصدتان را برای خیر و صلاح بشریت به کار ببرید و این امر هنگامی که با 7 قانون معنوی موفقیت هم نوا باشید خود به خود رخ می دهد. قصد قدرت راستین پس آرزوست. قصد به تنهایی بسیار قدرتمند است زیرا قصد آرزوی بدون دلبستگی به ثمره است. آرزو به تنهایی سست است زیرا آرزو در بیشتر مردم توجه همراه با دلبستگی است. قصد آرزو همراه با تبعیت مجدانه سایر قوانین به ویژه قانون عدم دلبستگی یا قانون ششم معنوی موفقیت است. قصد آمیخته با عدم دلبستگی به تمرکز بر حیات و هوشیاری از لحظه حال می انجامد و هنگامی که عمل با هوشیاری از لحظه حال انجام پذیرد بسیار مؤثر قرار می گیرد. قصدتان برای آینده است اما توجهتان در زمان حال است. مادامی که توجهتان در زمان حال باشد قصدتان برای آینده متجلی خواهد شد زیرا آینده در حال آفریده می شود. باید اکنون را همان گونه که هست بپذیرید، حال را بپذیرید و آینده را قصد کنید. آینده چیزی است که همواره می توانید از طریق قصد بدون دلبستگی آن را ایجاد کنید، اما هرگز نباید بر ضد حال بستیزید. گذشته و حال و آینده جمیعاً ما یملک آگاهی هستند. گذشته یادآوری و خاطره است، آینده امید و انتظار و اکنون هوشیاری است. از این روز زمان حرکت اندیشه است. هم گذشته و هم آینده زاییده خیالند. فقط اکنون که هوشیاری است، راستین و جاودان است. اکنون توانایی زمان و مکان و ماده و انرژی است. اکنون حیطه جاودان امکانات است که خود را به صورت نیروهای مجرد، کاه نور و گرما و الکتریسیته و مغناطیس و قوه جاذبه زمین تجربه می کند. این نیروها نه در گذشته‌اند و نه در آینده، فقط هستند.
تعبیر و تفسیر این نیروهای مجرد به ما تجربه ملموس پدیده‌ها و صورت را می‌بخشد. تعبیر و تفسیرهای به یاد مانده نیروهای مجرد تجربه گذشته را ایجاد می‌کنند. تعبیر و تفسیرهای همراه با امید و انتظار به همین نیروهای مجرد آینده را می‌آفرینند. اینها کیفیات توجه آگاهی است. هرگاه این کیفیات از فشار گذشته رهایی یابند، آنگاه عمل اکنون خاک حاصلخیزی برای آفرینش آینده می شود. قصدی که در این آزادی عاری از دلبستگی در اکنون استقرار یافته باشد، به صورت رابطی بین آمیزه درست ماده و انرژی و رویدادهای زمان و مکان خدمت می کند تا آنچه را که خواهانید ایجاد کنید. اگر صاحب هوشیاری متمرکز در حیات و صاحب هوشیاری از لحظه حال باشید، آنگاه موانع خیالی و بیش از 99% از موانع نیز خیالی‌اند متلاشی و ناپدید می‌شوند. ما بقیه 5-10% از موانع خیالی نیز می‌توانند از طریق قصد متمرکز و تکوین به مجال‌ها تبدیل شوند. قصد تکوین آن کیفیت توجه است که بر هدفی ثابت می‌ماند. قصد تکوین یعنی اینکه توجهتان را با چنان هدف تزلزل ناپذیری به حاصل قصد شده تان معطوف کنید که مطلقاً اجازه ندهید موانع کیفیت متمرکز توجهتان را از بین ببرند و متلاشی کنند. این یعنی بیرون افکندن کامل و تمام عیار هر گونه مانع از آگاهیتان. یعنی به هنگام تعهد نسبت به هدفتان می توانید با شور و شوق آرامش تزلزل ناپذیر خود را حفظ کنید. این است قدرت هوشیاری عاری از دلبستگی و ناشی از تکبینی و قصد متمرکز به طور همزمان. بیاموزید قدرت قصد را در اختیار بگیرید تا بتوانید هر آنچه را که خواهانید بیافرینید. همچنان می توانید از طریق تلاش و کوشش نتیجه به دست آورید، اما به بهایی. بهای آن تنش و فشار و حمله قلبی و کاهش مسئولیت بدن است. شایسته است که به هنگام اجرای قصد و آرزو 5 گام زیر را دنبال کنید. 1. در آن فاصله و فضا بلغزید. این بدان معناست که خود را در آن فاصله سکوت میان اندیشه ها متمرکز کنید و در سکوت فرو روید. در آن ساعت از هستی که جوهرتان وجود دارد. منظور تجربه سکوت ژرفی است که به هنگام مراقبه پیش می آید. 2. پس از استقرار در آن سطح از هستی، قصدها و آرزوهایتان را رها کنید. وقتی که واقعا در آن فاصله و فضا هستید، اندیشه و قصدی وجود ندارد. اما وقتی که از آن فضا و فاصله بیرون می آیید، در فاصله میان فضا و اندیشه قصدتان را درافکنید. اگر رشته ای از هدفها را در سر دارید، می توانید آنها را بنویسید و پیش از آن که به فاصله و فضا فرو روید، قصدتان را بر آنها متمرکز سازید. مثلا اگر حرفه موفقیت آمیزی می خواهید، با این قصد به فاصله و فضا فرو روید. قصد پیشا پیش به صورت لرزش کمرنگی در آگاهیتان وجود خواهد داشت. رها ساختن قصدها و آرزوهایتان در آن فاصله و فضا به معنای کاشتن آنها در خاک حاصل خیز حیطه توانایی مطلق و انتظار شکوفایی آن در فصل درست خواهد بود. نمی خواهید بذرهای آرزوهایتان را بکاوید تا ببینید که رشد می کنند یا نه، یا سرسختانه به شیوه شکوفایی آنها دل بسته باشید. فقط می خواهید آنها را رها کنید. 3. در حال رجوع به خیشتن بمانید. این بدان معناست که در آگاهی ضمیر راستین خود، جان و اتصالتان با حیطه توانایی مطلق استقرار یابید. همچنین به این معناست که از چشم جهان به خود ننگرید. به خودتان اجازه ندهید که تحت تأثیر عقاید و انتقادهای دیگران قرار گیرید. یکی از راه‌هایی که به حفظ آن حال رجوع به خیشتن کمک می‌کند این است که آرزوهایتان را برای خود نگه دارید. درباره آنها با احدی سخن نگویید، مگر اینکه آنها هم دقیقاً صاحب آرزوهای خودتان باشند و با شما پیوند نزدیک داشته باشند. 4. از دلبستگی به نتیجه دست بکشید. این امر یعنی رها کردن دلبستگی سرسختانه به ثمره ویژه و زیستن در حکمت عدم یقین. این امر یعنی کامجویی از هر لحظه از سفر زندگی، حتی اگر از ثمره اش بی‌خبر باشید. 5. بگذارید کائنات به جزئیات امر بپردازد.
هرگاه قصدها و آرزوهایتان در آن فاصله و فضا رها شوند، دارای قدرت نظام دهنده نامحدودند. به قدرت نظام دهنده نامحدود قصد اعتماد کنید تا همه جزئیات را برایتان هم نوا سازد. به خاطر آورید که طبیعت راستین شما جان مطلق است. به هر کجا که می روید آگاهی از جانتان را با خود ببرید. آرام آرزوهایتان را رها کنید و کائنات جزئیات را برایتان هم نوا خواهد ساخت. کاربرد قانون قصد و آرزو. با خود عهد می بندم با دنبال کردن گام های زیر قانون قصد و آرزو را به عمل در خواهم آورد. 1. فهرستی از آرزوهایم تهیه خواهم کرد. این فهرست را به هر کجا که بروم خواهم برد. پیش از سکوت و مراقبه ام به این فهرست نگاه خواهم کرد. پیش از خواب شبانه ام به فهرستم خواهم نگریست. صبح به محض بیدار شدن از خواب به آن نگاه خواهم کرد. 2. فهرست آرزوهایم را رها خواهم کرد و به زهدان آفرینش خواهم سپرد. یقین دارم هنگامی که چنین به نظر می رسد که امور به راه خود نمی روند، دلیلی دارد و مشیت کیهانی برایم طرح‌هایی بسیار عظیم‌تر از آنچه تصور می کردم در نظر دارد. 3. به هنگام همه اعمالم به خاطر خود خواهم آورد تا هوشیاری از لحظه حال را تمرین کنم. اجازه نخواهم داد موانع کیفیت توجه هم در لحظه حال را از بین ببرند و متلاشی کنند. اکنون را همان گونه که هست خواهم پذیرفت و از طریق ژرف‌ترین و ارجمندترین قصدها و آرزوهایم آینده را متجلی خواهم ساخت. و از طریق ژرف‌ترین و ارجمندترین قصدها و آرزوهایم آینده را متجلی خواهم ساخت. شش، قانون عدم دلبستگی. در عدم دلبستگی حکمت عدم یقین نهفته است. در حکمت عدم یقین رهایی از گذشته و شناخته شده نهفته است که زندان شرطی شدن در گذشته است و در اشتیاقمان به گام نهادن در ناشناخته حیطه تمامی امکانات خود را به ذهن خلاقی می سپاریم که هر آهنگ کائنات را هم نوا می سازد. توضیح: عدم دلبستگی به معنای عدم شور و شوق نیست. بدون شور و شوق هیچ کاری به ثمر نخواهد رسید. عدم دلبستگی به معنای عدم وابستگی به نتیجه دلخواه است. عدم دلبستگی به مفهوم انجام دادن امور در نهایت تمرکز و دقت اما بدون دلبستگی به نتایج حاصل از آن امور است. مترجم: همچون دو پرنده طلایی که بر یک درخت مأوا گزیده‌اند، من و جان یاران انیس در یک تن خانه کردند. من میوه های ترش و شیرین درخت حیات را میخورد، حالان که جان آری از دلبستگی نداده میکند. مکوندا اوپانیشاد. ششمین قانون معنوی موفقیت قانون عدم دلبستگی است. قانون عدم دلبستگی میگوید که برای حصول هر چیز در عالم مادی باید از دلبستگی خود به آن دست بکشید. این بدان معنا نیست که از قصد آفرینش آرزویتان دست می کشید، از قصد و آرزویتان دست نمی کشید، از دلبستگی به ثمره آن دست می کشید. این عملی بسیار قدرتمند است. لحظه ای که دلبستگی به ثمره را رها می کنید، به طور همزمان قصد تکوین را به عدم دلبستگی می آمیزید، صاحب آنی خواهید شد که آرزومندید. هر آنچه که خواهانید می تواند از طریق عدم دلبستگی به دست آید.
زیرا عدم دلبستگی مبتنی بر اعتقاد بی تردید به تقدیر ضمیر راستین خودتان است، حالان که دلبستگی مبتنی بر ترس و عدم امنیت است و نیاز به امنیت مبتنی بر عدم شناخت ضمیر راستین است. منشأ ثروت و فراوانی یا هر چیز در عالم مادی ضمیر است. این معرفت است که می داند چگونه هر نیاز را برآورد. هر چیز دیگر، اتومبیل و خانه، چک بانکی و لباس و هواپیما، یک نماد و مظهر است. مظاهر موقتی هست، می آیند و می روند. دویدن از پی مظاهر مثل این است که به جای منطقه دنبال نقشه باشی. اضطراب می آفریند و این احساس را در وجودتان ایجاد می کند که درونن خالی و تهی هستید، زیرا ضمیر راستین خود را با مظاهر آن معاوضه می کنید. دلبستگی زاییده آگاهی از فقر است، زیرا دلبستگی همواره از پی مظاهر می رود. عدم دلبستگی مترادف آگاهی از ثروت است، زیرا عدم دلبستگی آزادی آفرینش را به همراه دارد. فقط با مشغولیت عاری از دلبستگی می توان شادی و خنده داشت. آنگاه مظهر ثروت نیز به طور خود انگیخته و بی تکاپو ایجاد می شود. بدون عدم دلبستگی، زندانیان عجز و نومیدی و نیازهای دنیوی و نگرانیهای جزئی و یأس خاموش و جدیت هستیم. ویژگی‌های مشخص معیشت متوسط روزمره و آگاهی از فقر. آگاهی از ثروت راستین توانایی تملک هر چیز است در هر زمان که می‌خواهید و بدون تکاپو. برای استقرار در این تجربه باید در حکم عدم یقین استقرار یابید. در این عدم یقین آزادی ایجاد هر چرا که خواهانید خواهید یافت. مردم مدام امنیت می جویند و در خواهید یافت که جستجوی امنیت عملاً چیزی بسیار زود گذر است. حتی دلبستگی به پول نشانه عدم امنیت است. شما می گویید هرگاه این رقم میلیون دلار داشته باشم آنگاه ایمن خواهم بود. آنگاه از نظر مالی مستقل خواهم بود و بازنشسته خواهم شد. آن وقت به همه کارهایی خواهم پرداخت که به راستی می خواهم. اما این امر هیچگاه پیش نمی آید. هیچگاه. جویندگان امنیت یک عمر از پی آن می دوند بی آن که هرگز آن را بیابند. گریزا و گذرا به جا می ماند زیرا امنیت هیچگاه نمی تواند فقط حاصل پول باشد. دلبستگی به پول، به رغم هر مبلغ پولی که در بانک داشته باشید، همواره عدم امنیت ایجاد خواهد کرد. در واقع بعضی از افرادی که بیشترین پول را دارند، ناایمن‌ترین مردمانند. جستجوی امنیت یک توهم است. در سنت حکمت باستان، راه حل کل این معما در حکمت عدم امنیت یا حکمت عدم یقین نهفته است. این بدان معناست که جستجوی امنیت و قطعیت عملاً دلبستگی به شناخته است. و شناخته چیست؟ شناخته گذشته ماست. شناخته چیزی نیست جز زندان شرطی شدن گذشته. در آن هیچ تکاملی نیست، مطلقاً هیچ تکاملی. و هرگاه هیچ تکاملی نباشد، رکود و انتروپی و بی‌نظمی و فساد است. حال آنکه عدم یقین خاک حاصل خیز خلاقیت و آزادی مطلق است. عدم یقین یعنی گام نهادن در ناشناخته در هر لحظه از وجودمان. ناشناخته حیطه تمامی امکانات است، همواره پرتراوت و تازه و همواره گشوده در برابر آفرینش تجلیات تازه. بدون عدم یقین و ناشناخته زندگی فقط تکرار کسالتبار خاطره های فرسوده است. قربانی گذشته می شوید و عذاب دهنده امروزتان تهمانده خود دیروزتان است. دلبستگی به شناخته را رها کنید، به ناشناخته گام نهید تا به حیطه تمامی امکانات گام بگذارید. در شور و شوقتان برای گام نهادن به ناشناخته حکمت عدم یقین نهاده در آن را در اختیار خواهید داشت. این بدان معناست که در هر لحظه از زندگیتان صاحب هیجان و ماجرا و رمز و راز خواهید بود. شادمانی زندگی را تجربه خواهید کرد، جشن و جادو، وجد و طرب جانتان را. هر روز می توانید هیجان آنچه را که در حیطه تمامی امکانات رخ می دهد بجویید. هرگاه عدم یقین را تجربه می کنید در راه درست قرار دارید، پس از آن دست نکشید. نیاز ندارید که به طور کامل و خشک و قطعی بدانید که هفته بعد یا سال بعد چه خواهید کرد. زیرا اگر آرمان بسیار روشنی داشته باشید که چه پیش خواهد آمد و سرسختانه به آن دلبسته باشید، دروازه بسیاری از امکانات را به روی خود خواهید بست. یکی از ویژگی های حیطه تمامی امکانات همبستگی نامحدود است. این حیطه می تواند بیکرانگی رویدادهای زمان و مکان را همساز کند تا نتیجه منظور را به بار آورد. اما هنگامی که دلبسته اید، قصدتان در زمینه ذهنی خشکی قفل می شود و سیلان و خلاقیت و خودانگیختگی را که جزء لاینفک این حیطه است از دست می دهید. وقتی که دلبسته اید، آرزویتان را از حالت سیلان و انعطاف پذیری نامحدود در می آورید و در چارچوبی خشک منجمد می سازید که در کل فرایند آفرینش مداخله می کند. قانون عدم دلبستگی با قانون قصد و آرزو تعیین هدف ها منافات ندارد. هنوز این قصد را دارید که در مسیر معینی حرکت کنید، هنوز هدف دارید، اما میان نقطه الف و نقطه ب امکاناتی نامحدود وجود دارد. با عدم یقین نهاده در آن، هر لحظه اگر آرمانی والاتر یا چیزی هیجان انگیزتر بیابید، چه بسا تغییر مسیر بدهید. وانگهی کمتر این احتمال وجود خواهد داشت که بخواهید راه حل هایی را به زور به مشکلاتی تحمیل کنید. مشکلاتی که این توانایی را به شما خواهد داد تا در برابر مجال‌ها هوشیار بمانید. قانون عدم دلبستگی کل فرایند تکامل را سرعت می‌بخشد. هرگاه این قانون را دریابید، احساس نخواهید کرد که ناچارید راه حل‌ها را تحمیل کنید. وقتی راه حل‌ها را به مشکلات تحمیل می‌کنید، فقط مشکلات تازه ایجاد خواهید کرد. اما وقتی توجهتان را به عدم یقین معطوف می‌کنید، امیدوارانه منتظر می شوید تا از میان اختشاش و آشفتگی راه حل شکوفا شود. آنگاه آنچه شکوفا می شود چیزی بی همتا و هیجان انگیز خواهد بود. این حالت هوشیاری، آمادگیتان در لحظه در حیطه عدم یقین، هدف و قصدتان را برمی آورد و اجازه می دهد که مجال را دریابید. مجال چیست؟ مجال در هر مشکلی که در زندگی دارید نهفته است. هر یک از مشکلاتی که در زندگی دارید بذر مجالی برای موهبتی عظیم‌تر است. به محض دریافت این ادراک در برابر امکاناتی بیشمار گشوده می شوید و این گشودگی رمز و راز و شگفتی و هیجان و ماجرا را زنده نگه می دارد. می توانید به هر مشکلی که در زندگیتان دارید به صورت مجالی برای موهبتی عظیم‌تر بنگرید. می توانید با استقرار در حکمت عدم یقین هوشیار به جا مانید. هرگاه آماده بودنتان مجال را دریابد، راه حل خود به خود پدیدار خواهد شد. حاصل آن اغلب خوش اقبالی خوانده می شود. خوش اقبالی هیچ نیست مگر پیوند آمادگیتان با مجال. هرگاه این دو با نظاره هوشیارانه اختشاش به هم آمیزند، راه حلی پدیدار خواهد شد که هم برای خودتان و هم برای کسانی که با آن تماس می یابند مصلحتی تکاملی خواهد داشت. این کاملترین دستورالعمل برای موفقیت و مبتنی بر قانون عدم دلبستگی است. کاربرد قانون عدم دلبستگی: با خود عهد می‌بندم با دنبال کردن گام‌های زیر قانون عدم دلبستگی را به عمل در خواهم آورد. 1. عهد می‌بندم که امروز عدم دلبستگی را به کار بندم. به خودم و اطرافیانم این آزادی را خواهم داد که همان گونه که هستند باشند. عقیده ام را در هیچ موردی به دیگران تحمیل نخواهم کرد. راه حل‌ها را بر مشکلات تحمیل نخواهم کرد تا از این طریق مشکلات تازه ایجاد کنم. با عدم دلبستگی در همه امور مشارکت خواهم جست. 2. امروز عدم یقین را به صورت بخشی بنیادی از زندگیم به کار خواهم گرفت. به دلیل اشتیاقم برای پذیرش عدم یقین، راه حل‌ها خود به خود از دل مشکل، از دل آشفتگی و بی‌نظمی و اختشاش برمی‌خیزند و پدیدار می‌شوند. هرچه امور نامطمئن‌تر به نظر برسند، احساس امنیت بیشتری خواهم کرد، زیرا عدم یقین راه من به سوی آزادی است. از طریق حکمت عدم یقین، امنیت خود را خواهم یافت. 3. به حیطه تمامی امکانات گام خواهم نهاد و هیجانی را انتظار خواهم کشید که وقتی در برابر بیکرانگی انتخاب ها گشوده بمانم می توانند رخ دهند. وقتی به حیطه تمامی امکانات گام بگذارم، شادی و ماجرا و افسون و رمز و راز زندگی را تجربه خواهم کرد. قانون دارما یا غایت حیات. هر کس در زندگی غایتی دارد، محبتی بی همتا یا استعدادی ویژه تا آن را به دیگران هدیه کند. و هنگامی که این استعداد بی همتا را با خدمت به دیگران بیامیزیم، وجد و طرب جانمان را تجربه می کنیم که هدف نهایی همه هدف هاست.
هرگاه کار می کنید، نیلبکی هستید که از طریق دل او زمزمه ساعت ها به موسیقی بدل می شود و کار آمیخته به عشق چیست؟ بافتن پارچه ایست تنیده از تارهای دلتان به گونه ای که گویی محبوبتان آنجا مرابطن خواهد کرد. پیامبر خلیل جبران.
هفتمین قانون معنوی موفقیت قانون دارماست. دارما به زبان سانسکریت یعنی غایت حیات. قانون دارما میگوید برای به انجام رساندن هدفی در قالب جسمانی متجلی شده ایم. جوهر حیطه توانایی مطلق الهی است و الوهیت در قالب انسان تجلی میکند تا هدفی را به انجام برساند. بر طبق این قانون صاحب استعدادی بی همتایید و به شیوهی بی همتا آن را بیان و عیان میکنید. کاری هست که بهتر از هر کس دیگر در این جهان میتوانید آن را به انجام برسانید. و برای هر استعداد بی همتا و شیوه بیان بی همتای آن استعداد نیز نیازهای بی همتا وجود دارند. وقتی این نیازها با بیان خلاق استعدادتان مطابقت کنند، جرقه ایست که فراوانی می آفریند. بیان استعدادهایتان برای برآوردن نیازها ثروت بیکران و فراوانی نامحدود می آفریند. اگر می توانستید از همان اوان کودکی این اندیشه را به فرزندانتان بیاموزید، تأثیرش را در زندگی آنها می دیدید. در واقع خودم این را به فرزندانم آموختم. بارها و بارها به آنها گفتم که به دلیلی به اینجا آمدند و خودشان باید این دلیل را دریابند. از 4 سالگی آن را شنیدند. همچنین از همان سن و سال مراقبه را به آنها آموختم و به آنها گفتم هرگز از شما نمی خواهم که نگران امرار معاش خود باشید. اگر وقتی بزرگ شدید نتوانید از عهده مخارج زندگیتان برایید، خودم شما را تأمین خواهم کرد. همچنین نمی خواهم که توجهتان را به موفقیت در تحصیل معطوف کنید. نمی خواهم در مدرسه بهترین نمره ها را بگیرید یا به بهترین دانشگاه ها بروید. آنچه واقعا از شما میخواهم این است که مدام از خود بپرسید چگونه میتوانید به بشریت خدمت کنید و از خود بپرسید که چه استعدادهای یکتایی دارید، زیرا استعداد بی همتایی دارید که هیچ کس دیگر صاحب آن نیست و برای بیان آن استعداد شیوه بیان بی همتایی دارید که هیچ کس دیگر ندارد. ثمرهش نیز این شد که به بهترین مدرسه ها رفتند و بهترین نمره ها را گرفتند و حتی در دانشکده نیز بی نظیرند و از نظر مالی نیز خودکفا هستند، چون توجه آنها به این معطوف است که به اینجا آمده اند تا چه چیز را پیشکش کنند. پس این است قانون دارما. قانون دارما 3 جزء دارد. نخستین جزء می گوید که هر یک از ما اینجاییم تا ضمیر راستین خیش را کشف کنیم و خودمان دریابیم که ضمیر راستین معنوی ماست و اساساً موجوداتی معنوی هستیم که در قالب جسمانی متجلی شده ایم. انسان‌هایی نیستیم که گهگاه تجربه‌های معنوی دارند. کاملاً به عکس، موجودات معنوی هستیم که گهگاه تجربه‌های انسانی داریم. هر یک از ما اینجاییم تا ضمیر برتر یا ضمیر معنوی خود را کشف کنیم. این نخستین توفیق قانون دارما. باید خودمان دریابیم که خدای درونمان می‌خواهد زاییده شود تا بتوانیم الوهیت وجودمان را بیان و عیان کنیم. دومین جزء قانون دارما نمایان ساختن استعدادهای یکتای ماست. قانون دارما میگوید که هر انسان دارای استعدادی بی همتاست. استعدادی داری که دارای بیانی یکتاست. آنقدر یکتا که هیچ موجود زنده دیگری در این سیاره یا نمی شود که صاحب آن استعداد یا آن شیوه از بیان استعداد باشد. این بدان معناست که کاری هست و شیوه یکتایی که شما بهتر از هر کس دیگر در کل این سیاره به انجام دادن آن قادرید. وقتی آن یگان استعداد یکتای خود را که در بیشتر موارد بیش از یک استعداد است بیان و عیان می کنید، شما را به آگاهی بی‌زمان می برد. سومین جزء قانون دارما خدمت به بشریت است. خدمت به هم نوعان و پرسیدن این سوال از خود که چگونه می توانم کمک کنم؟ چگونه می توانم به همه کسانی که با من تماس می یابند کمک کنم؟ وقتی توانایی بیان استعداد یکتای خود را با خدمت به بشریت می آمیزید، آنگاه قانون دارما را به طور کامل به اجرا در می آورید و همراه با تجربه معنوی خیش حیطه توانایی مطلق، امکان پذیر نیست که به فراوانی نامحدود دست نیابید، زیرا راه راستین دستیابی به فراوانی همین است. این فراوانی گذرا نیست، پایدار است. به دلیل استعداد یکتا و شیوه بیان و خدمت و حس تعهدتان به هم نوعانتان و پرسیدن اینکه چگونه می توانم کمک کنم، به جای پرسیدن اینکه این کار برای من چه منفعتی دارد. این سوال که این کار برای من چه منفعتی دارد، گفتگوی درونی من است. پرسیدن اینکه چگونه می توانم کمک کنم، گفتگوی درونی جان است. جان آن عرصه از آگاهیتان است که جهانی بودنتان را تجربه می کنید. وقتی که گفتگوی درونتان را از این سوال که این کار برای من چه منفعتی دارد به این سوال تغییر می دهید که چگونه می توانم کمک کنم، خود به خود از من فرا می روید و به عرصه جان گام می نهید. با اینکه مراقبه سودمندترین راه ورود به عرصه جان است، تغییر دادن گفتگوی درونتان به اینکه چگونه می توانم کمک کنم نیز به جان، عرصه ای که در آن آگاهی از جهانی بودن خود را تجربه می کنید، دست خواهید یافت. اگر می خواهید از قانون دارما بیشترین بهره را ببرید، باید با خود چند عهد ببندید. نخستین عهد: از طریق تمرین معنوی ضمیر برترم را که فراسوی من است جستجو خواهم کرد. دومین عهد: استعدادهای بی همتایم را کشف خواهم کرد و از یافتن استعدادهای بی همتایم محظوظ خواهم شد، زیرا فرایند کام روایی زمانی پیش می آید که در آگاهی بی زمان باشم. این زمانی است که در حال بهجت و سرورم. سومین عهد: از خود خواهم پرسید چگونه خواهم توانست به بهترین نحو به بشریت خدمت کنم. به این سوال پاسخ خواهم داد و آنگاه آن را به اجرا در خواهم آورد. از استعدادهای بی همتایم سود خواهم جست تا به نیازهای هم نوعانم خدمت کنم. این نیازها را با آرزوی خدمتم و کمک به دیگران مطابقت خواهم داد. بنشینید و از آن پاسخها فهرستی تهیه کنید. از خود بپرسید اگر مسئله پول و نگرانی درباره آن مطرح نبود و همه وقت و پول جهان از آن شما بود، چه می کردید؟ آیا به همان کاری می پرداختید که همکنون به آن سرگرمید؟ اگر به همان کار می پرداختید که همکنون می کنید، به دارمای خود سرگرمید، زیرا با اشتیاق به کارتان می پردازید. استعدادهای بی همتای خود را عیان و بیان می کنید. آنگاه از خود بپرسید چگونه می توانم به بهترین نحو به بشریت خدمت کنم؟ با آن سوال پاسخ بدهید و آن را به اجرا درآورید. الوهیت خود را دریابید استعدادهای بی همتای خود را کشف کنید، با آن استعداد به بشریت خدمت کنید تا بتوانید همه ثروتی را که می‌خواهید تولید کنید. وقتی شیوه بیانهای خلاقتان با نیازهای هم نوعانتان مطابقت کند، آنگاه ثروت به طور خود انگیخته از نامتجلی به متجلی، از ساحت جان به جهان صورت جریان می‌یابد. آنگاه زندگیتان را به صورت بیان سحرآسای الوهیت، آن هم نه به صورت گاه به گاه بلکه تمام مدت، تجربه خواهید کرد و معنای شادمانی راستین و موفقیت راستین، وجد و طرب جانتان را در خواهید یافت. کاربرد قانون دارما یا غایت حیات. با خود عهد می‌بندم با دنبال کردن گام‌های زیر قانون دارما را به عمل در خواهم آورد. 1. امروز با مهر و محبت خدایی را که در ژرفای روحم نهفته است خواهم پروراند. به جان درونم که هم به جسم و هم به ذهنم روح می بخشد توجه خواهم کرد. خودم را به روی سکون ژرف قلبم بیدار خواهم کرد. آگاهی بی زمان و هستی جاودانه میان وجود محدود به زمان را با خود همراه خواهم داشت. 2. از استعدادهای یکتای خود فهرستی تهیه خواهم کرد. آنگاه همه آنچه را که دوست دارم انجام خواهم داد و به هنگام بیان و کاربرد استعدادهای بی همتایم در راه خدمت به بشریت، گذشت زمان را از یاد خواهم برد و در زندگی خودم و دیگران فراوانی به وجود خواهم آورد. 3. هر روز از خود خواهم پرسید چگونه می توانم خدمت کنم؟ چگونه می توانم کمک کنم؟ پاسخ به این سوال ها به من اجازه خواهد داد تا به عشق به هم نوعانم خدمت کنم.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org